این جلسه دوم خدمت شما هستیم و در باید دورهای کاریتون میخوام صحبت کنیم.
بله.
شروع میکنیم از اولین کار پژوهشیتون.
بله.
که چی بود؟ کجا چاپ شد؟
بله.
و وقتی که چاپ شد احساس خودتون چی بود؟
بله.
احساس اطرافیانتون چی
بله.
بود؟
یعنی بله.
چون ظاهرا یک حادثه تلقی میشه تو زندگی.
دقیقا همینطوره.
بله.
بله. بله. من اولین کاری که کتابی که چاپ کردم تاریخ نادرشاهی. تاریخ نادرشاهی یه متنی بود به روزگاری که دانشجو بودم در پاریس و توی کتابخانه ملی پاریس کار میکردم. دیدم یک متنی راجع به عصر افشاریه اونجا هست. البته بیشتر از یه دونه متن هست و بنده بیشتر از یک متن رو بعدها چاپ کردم، ولی این متن به دلیل اینی که مورخ اون اولا ایرانی تبار بود، محمد شفیع وارد تهرانی، بالا همین ولایت تهران خودمون بود اون موقع، تهران عهد نادرشاه که قصبه خود بزرگتری بود به نسبت یه ده، و بعد خودش در هند ساکن بود و نادرشاه رو هم به چشم خودش دیده بود. این برای من مهم بود، یعنی به تعبیر غربی ها یک آی ویتنس بود، شاهد وقایعی بود که نادر در هند انجام داده بود. و به هر حال
سن داشت؟
بله. کی؟
همون کسی که میگیم که
بله. خب اونا چند نسل میرفتن و زندگی میکردن، نه اینکه با نادر رفته باشه، نسلهای قبلش بودن. و ایشون فارسی هم که چیز نوشته، فارسی هندی رو نوشته که بنده چون اون دیار رو خیلی میشناسم، چند سال اونجا گذروندم. اردو یکی از مشتقات زبان فارسیه. در ابتدای امر البته این حاشیه است که عرض میکنم، حدود 90% فارسی بود و 10% مطالب لغات و کلمات و اصطلاحات و مترادفات محلی هندی. بعد به مرور این 10% شد 20%، 30%، 40%، و الان هم که شما نگاه میکنین تقریبا بین 20-30 و گاه تا 40% لغاتی که در اردو استفاده میشه فارسیه. منتها خب دیگه هندی ها خودشون بلدن چجوری تغییر بدن و کلمات بماند. که این کتاب نظر بنده رو جلب کرد و در صدد بر اومدم که چیز کنم، چاپ کنم. و وقتی اومدم ایران، جایی که این خدمات رو پاسخ میداد چیز بود، بنیاد فرهنگ ایران بود که مرحوم دکتر خانلری رئیسش بود. بعد مراجعه کردم اونجا و گفتم آقا چنین متنی هست و متن زی قیمتی است. مرحوم خانلری خب چون خودش اهل ادب بود، اهل فرهنگ بود و حالا بنده کار به بخشای سیاسی زندگی ایشون ندارم، ولی دانشگاهی ها همیشه دو تا تعریف از خانلری داشتن، خانلری دانشمند استاد دانشگاه، خانلری برسیز. ایشون پذیرفت و این کتاب رو بنده تصحیح کردم و یک تعلیقات تفصیلی بهش نوشتم، چون خب خیلی از مطالب بود که احتیاج به ایضاح و توضیح داشت. این کار رو من انجام دادم. فقط چیزی که خیلی مدیون کرد بنده رو این مطلب بود که مثلا اینا قرار گذاشتن اون موقع بابت این کتاب به بنده مثلا 4000 تومان بدن در کل کتاب که مثلا 445 صفحه میشد، متن، تعلیقات، تصحیحات، همین هوا. و وقتی که من رفتم پولم بگیرم، دیدم مثلا به جای 4000 تومان 4650 تومان دادن. من فکر کردم اینا اشتباه کردن و رفتم گفتم آقا من قراردادی که دارم اینه و شما این. گفت نه، ما بررسی کردیم، شما رو متن خیلی کار کردین و زحمت کشیدین. مثلا اعضای هیئت مدیره مؤسسه ترجیح دادن که به شما پول بیشتری بدن. این اولین کار سال 49 من. و بعد بند با این کار خب هم وارد دانشگاه شدم به عنوان استادیار که پذیرفته می شدم، باید کتاب مقاله چیزی ارائه بدیم، قدر و قیمتی داشت این کارها. حالا بعد راجع به مقالات توضیحتون عرض میکنم که از همین سال 49 بنده شروع کردم به نوشتن مقاله ها در مجله وحید که مرحوم دکتر سیف الله وحید نیا، مرد بسیار بسیار فاضلی بود و ایشون مشوق بود برای این کار. و بنده تعداد مقاله هم البته الان از 250 تا تجاوز میکنه که معمولا به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه به صورت روان مینویسم. حالا اون مقدار که در توان من هست. اما بنده با همین کار و با مقالاتی که چاپ کردم توانستم که دانشیاریم رو در سال 51 بگیرم که عرض جسارت در خدمت ارباب معرفت، ولی بعد من میباید که دنبال کارهای استادیم بکردم. برای استادی اومدم، 4 تا کتابی بود که اینها در چیز بود، کتابخانه حیدرآباد دکن در هند. ما 2 حیدرآباد داریم در شبخاره، یه حیدرآباد داریم پاکستان کنار رودخانه سنده که بنده خب به مناسبت کارهایی که داشتم اونجا مکرر رفتم. و اما اون حیدرآباد تاریخ حیدرآباد دکنه که از قدیم با ایرانی ها ارتباطات علمی خاص داشتن و مردمش هم به ایران و ایرانی یک دلبستگی مخصوص نشون میدن. این 4 تا نسخه هم بنده اینها رو گردآوری کرده بودم و اومدم برای اینها هم تعلیقاتی بسیار تفصیلی نوشتم. هر 4 نسخه هم مربوط به عصر نادرشاهه و به وسیله همین هندی ها نوشته شدن یا ایرانی هایی که حالا بختتن گذرشون به هند افتاده و کتابشون اونجا مونده، که هر 4 نفر معاصر نادرشاه افشار هستن که یکی از اینام یه فرماندهان اردوی نادری بوده که به هر حال چیزی نوشت. من اومدم برای این کتاب یه اسم پیدا کنم، دیدم که خب اون اسم رو گذاشتیم تاریخ نادرشاهی. و البته خب کتاب های خیلی معروفی هم هست که مال میرزا مهدی خان منشی، مثل جنگوشای نادری و دوره نادر اینا. اسم این کتاب دوم گذاشتم حدیث نادرشاهی که این 4 تا متن بود و در سال 1356 چاپ شد. و در کنار یک کتابی هم که به اسم تاریخ اجتماعی ایران در عصر نادرشاه افشار بود، در عصر افشاری بود، اینها و در کنار مقالات دیگری که داشتم واسطه شد برای کسب مقام استادی.
این حدیث نادرشاهی رو کدوم انتشار چاپ کرد؟
این حدیث نادرشاهی رو چاپ اولش دانشگاه ملی چاپ کرد.
بعد 1356
بله. و چاپ های بعد رو مثلا یکیش رو انتشارات بعثت چاپ کرد.
اون
4
تا مقاله
تبدیل
شد
یک
کتاب،
4 تا مقاله نبود، 4 تا کتاب بود.
پس 4 تا کتاب شد؟
4 تا کتاب بود که در یک کتاب جمع شد. بله، منتها حجم مجموع اون 4 تا کتاب در حدود فرض کنید 120 صفحه بود که بنده برای این 120 صفحه 300 صفحه تعلیقات نوشتم. یعنی یه استخوندار محکم. البته این میتونست حتی 20 صفحه باشه هر کتاب، این چیزی نداشت، یعنی نه در مورد بنده، ولی اساسا گفتن که لاف از سخن چو دور توان زد، آن خشت بود که پر توان زد. بنده یه مقدار خشت زدم اینجا، ولی خب به هر حال واسطه ای بود که باعث شد در کنار اون کتاب تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه که مصدرش رو ارائه داده بودم و تعدادی مقالاتی که منتشر کرده بودم، باعث شد که بنده در 5 مهر ماه 1356 مقام دانشیاری، چون به همین صورت تو ابلاغا نوشتن شما به مقام دانشیاری نائل می شوید، استادی نائل می شوید، این رو کسب کردم.
اون تاریخ اجتماعی ایران در دوره افشاری غیر از تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی؟
بله، بنده 11 تا کتاب دارم در مورد افشاری.
تاریخ اجتماعی ایران در عصر
افشاری. بعدها این که دانشگاه ملی، یعنی اولین چاپ که
1356.
نه این اگه به عنوان دومین اثر چاپی بنده مرحوم بفرمایید، اون سومی
بنیاد فرهنگی چیز تاریخ نادرشاهی که 1349، حدیث نادرشاهی 1356، تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاری
همین 1356 دادن شد، ولی چاپش در سال انقلاب در اومد،
57.
من و متعاقباً چون بنده عمر گذاشته بودم روی سلسله افشاریه به عنوان یه دوره متحول و سریع در حیات ملی و خب برس رسیدن یک مرد برجسته نامدار که از استراتژیستای مسلم تاریخ نظامی دنیاست، یعنی در کنار اسکندر مقدونی، ژولیوس سزار، ناپلئون بناپارت، فردریک دوم که خب فردریک به این اهمیت ها نیست، نادرشاه به نظر من جز 4 تا 5 تا استراتژیست های بزرگ نظامی عالمه، به صورتی که مثلا برخلاف ناپلئون که 60 تا جنگ کرد و 3 تا شکست داشت، مثلا واترلو که دمار از روزگارش در آورد، نادر در خلال تراشد بیش از 60 تا جنگ فقط یه دونه شکست داشت و اونم خب دیگه حادثه بود که براش پیش اومد. نادر از نظر قدرت نظامی، نبوغ نظامی، توانایی های هم تاکتیکی هم استراتژیکی در ردیف برجسته ترین برجستگان عالمه.
کجا شکست بود؟
نادر در همین عراق کنونی. علتش هم این بود که این در سال 45، 1145 هجری قمری رفت بغداد بگیره و تقریبا قسمتی از بغداد هم گرفت و در حینی که داشت کار بغداد تموم میشد و ترکای عثمانی که تقریبا 1/3 ایران رو در تصرف خودشون داشتن، شکست های متعددی از نادر خورده بودن، خبر کردن همین نیروهاشون رو جمع کردن و یک شخصی که توپال عثمان پاشا بهش میگن، صدراعظم عثمانی بود، این رو به سرعت با 100,000 نفر نیروی نظامی فرستادن بیاد به طرف بغداد و نادر که فهمید اینجوریه دست پاچه شد که تا این مرد جان افتاده و استقرار کافی پیدا نکرده بری شکست بده. و ارتش ایران تقریبا بین 30,000 تا 50,000 نفر بود. ایشون رقمی از این اعداد رو که بعضی هم میگن مثلا حدود 20,000 نفر رو گذاشت برای نگهداری از بغداد و با بقیه اردو، چون به خودش خیلی مطمئن بود، درست مثل ناپلئون و نوابق دیگه مسلم نظامی دنیا که مشکلاتشون بر اثر اطمینانی است که به کارکرد شخصی خودشون و نیرویی که در اختیار دارن منتهی میشه، منتها به دلیل سرعتی که در کارها ایجاد میکنن بعضی از بخشهای دقیق نظامی از ذهنشون میگریزه. ناپلئون میگه جنگ یک کلمه است و در اون موفقیت به دست نمیآید مگر در بخش هایی که با دقت و محاسبه فراوان اندازگیری شده باشد. نادر این کار نکرد. وقتی که رسید به حدود موصل، اونجا دید توپال عثمان خب منطقه خوب رو گرفته، رودخانه فرات که در اختیارش بود در اختیار اونه و آب رو در اختیار داره و اردو زده و چون خب اونجا در تصرف عثمانی بود و نادر به جای این که بیاد و وارد شو و محاسبه دقیق بکنه برای جایگاه ارتش، اون کاری که میکرد و همیشه توی جنگ‌های مختلف در نهایت دقت همون محاسبات نظامی که ناپلئون بهش اشاره میکنه، این فاتح بی‌نظیر هم اینا رو داشته و در همه اونا موفق بود بدون این که فرصت کافی به ارتش خودش که راهی رو طولانی طی کرده بود از بغداد تا موصل خستگی در بکنه، یک بار وارد جنگ میشه، هم ارتش دوچار مضیقه آب میشه، آب دستش نبود، آب در اختیار عثمانی ها بود، و هم یک گرد و خاکی که یه دفعه دیگه به کمک مردم اونجا اومد، به کمکشون اومد و روی ارتش ایران خاک و پاشیده شد و نادر تقریبا نیروی نظامیش از دست داد. به صورتی شد که 3 تا 4 تا اسب زیر پای خود نادر از بین رفتن و اردوی نادر هم فکر کردن که این اسب نادر که افتاده به سر در افتاده، خود نادر هم کشته شده. اون تعدادی که دور بر بودن فرار کردن. نادر دیگه ناچار شد که تا همدان رو یک بتازه و بیاد و پناه بیاره در همدان. در همدان 3 ماه موند و در این 3 ماه نامه‌هایی که نوشت و نامه‌های خیلی جالبی است که به تمام ایرانیان، سران ایران نوشت که آقا ما شکست خوردیم و ناامید شدیم، هر چی میتونین از مال و اسب و مواشی و جنگجو اینا بفرستین. معروفه که میگم میرزا مهدی خان که منشیش بود یک عبارتی به کار برده بود که بر اثر مثلا نزول کواکب فلان چشم زخمی به اردوی همایون رسیده و خیلی مشکلات ایجاد کردن. من گفتم اینا چیه تو می‌نویسی؟ بگو ترک‌ها زدن پدر ما رو درآوردن، دمار از روزگار ما رو درآوردن و حالا تو می‌نویسی که چشم زخمی برده ما. دقیقاً بنویس که ما شکست خوردیم و الان باید جبران بکنیم. و در فاصله 3 ماه اردو رو به کمال می‌رسونه و برمیگرده و توپال عثمان پاشا رو کلی خرد می‌کنه، می‌کشه. یعنی توپال عثمان پاشا در جنگ کشته میشه و اردوی عثمانی منهزم میشه و عثمانیان ناچار میشن که از تقریبا قسمت عمده متصرفات خودشون در غرب ایران، کرمانشاه، خوزستان، کوکیلویه، بویر احمد، اینجا همه تا آذربایجان عقب نشینی بکنن. بقیه کارها رو نادر البته میتونه برای سال 1148 که عثمانی ها رو در یک جنگ بسیار بسیار عظیم شکست میده و همون سالی است که دیگه روس‌ها هم از بین میبره. به هر حال این متنی که من اینجا هم چاپ کردم و باش پرداختم متضمن همین مسائلی است که نادر چگونه توانست که ایران رو از اون حالت پریشانی و پراکندگی و به تعبیر اون قدما میگفتن که 240 کت خدایی که این اصطلاح مال چیز کارنامه اردشیر بابکانی که ایران شهر 240 کت خدایی بود، از این 240 کت خدایی بیاره بیرون و یک کشور متمرکز و قدرتمند ثابت سرفرازی رو ایجاد بکنه.
ببینم این نقشه های اینا هست؟
بله بله تمام تمام تمام.
کجا بود و چی شد؟
بله بله تمام اینا رو بله همه اینا همش هست.
یعنی اینا رو میشه به صورت تصویر؟
بله 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 این کارا رو کردم. بله
بله
بله بله بله عرض کنم که قسمت عمده این کارا رو خارجی ها کردن برای ما. یکی مثلا لارنس لاکهارت که اون مناطق مختلفی رو جنگ کرد، یکی رو مرحوم دکتر شهریار عدل که هم کلاسی من بود در پاریس، در سوربن با هم هم کلاسی بودیم، این تقریبا 1 سال وقت گذاشت برای اینکه اون اولین جنگی که نادر با افاقنه قلعه‌زایی کرد در منطقه مورچه خورد دام در منطقه ده ملای دامغان اونو بررسی کنه، اومد در محیط و چندین نقشه جنگی متقوهم کشید در نهایت دقت و انضباط علمی. این مرد نازنین خیلی حیف شد و خیلی زود از دست ما رفت.
باستانشناس
هم باستانشناسی کار میکرد، هم تاریخ، هم کلاس من بود. بله تاریخ میخوندیم ما هم، ولی خب تاریخ یک مرز بسیار نزدیکی به باستانشناسی هم داره. بله و این عضو مؤسسه ملی تحقیقات فرانسه است که میگن CNRS سانتر نسیونال دو رشرش سیانتیفیک که برجسته ترین محققان فرانسه در اونجا کار میکنن، نامدارای فرانسه در اونجا هستن. و تعدادی از ایرانی های خوب مثل همین دکتر شهریار از اونجا بودن، آقای دکتر محمد جعفر مهمفر که یکی از ایرانی هاییست که بنده با ایشون حدود 60 سال پیش با هم اروپا رفتیم و ایشون موند و من برگشتم ایران و بعد رفتم برای دکتریم، ولی ایشون هم جزو همین CNRS رو کار میکنه. تعداد قابل توجهی از ایرانی ها الان در همین CNRS کار میکنه، اما شهریار عدل واقعا یادم فوق‌العاده بود، فوق‌العاده. بعد به کتاب هایی که میفرمایید چاپ بکنیم دیگه ما به عصر انقلاب رسیدیم. به عصر انقلاب خب بنده کارهای متعددی داشتم کنار چاپ بکنم، همون بخشی رو که راجع به تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه بود اینا اومدم با منظمات دیگری تنظیم کردم، یعنی اونو به عنوان جلد اول پیش بینی کردم، یه جلد دومی تنظیم کردم به عنوان گمنامان نامی عصر افشاریه که این رو به عنوان جلد دوم همون تاریخ اجتماعی ایران ذکر کردم. یعنی در حقیقت بخش سیاسی نظامی ایران عصر افشاریه رو در یه تلخیص قابل فهمی تدارک دیدم و بعد تکیه رو گذاشتم روی شرایط زندگی مردم ایران که این جامعه چگونه به سر می برد، به چه صورتی معاشش خود رو تنظیم می کرد. چون بعد اساسا کارم در عرصه‌های تاریخ اجتماعی چه برای عصر افشاریه که متخصص خب بعد خاص این دوره باشم و چه برای دیگر بخش‌های تاریخ ایران که حدود 37 کتاب چاپ شده دارم، تلاش همین بوده که به وضع مردم برسم به جای اینکه شهریاران رو نمیدونم سران و سلاطین این دار بگیم دیگه. این خدمات
چه سال چاپ شد؟
این بگم کنم سال 61-62.
کی چاپ
کرد؟ این دو جلد و انتشارات سخن. بله بله، اول دانشگاه ملی چاپ کرد، بعد انشاءالله سخن چاپ کرد. یعنی تو هر کدومش نوآوری‌هایی است، بخش‌های جدیدی هست و
این گمنامان، چون میگی گمنامان نامی ایران، یعنی بله. نامای مشخصی که
هم هستن هم نیستن. از جمله اینا مثلا طهماسب قلی‌خان جلایر، چون نادر یه شخصیت خیلی برجسته‌ای داره در حد یه قول عظیم و این سایه انداخته رو سر مردم، در حالی که خب بزرگترین مثلا قدرت عالم هم می‌داشت، در حد یه فیل هم بود، باز اون دوربریاش اینا بودن که کارا رو از پیش می‌بردن. مثلا بنده در زمینه جنگاوری بعد از نادر طهماسب قلی‌خان جلایر رو ذکر کردم که ایل جلایر از ایلات کردن که زمان صفویه در مناطق شمال ایران زندگی کردن، الان تقریبا خراسان شمالی بجنورد مناطق نظیر اونا بیش از 50% همین کردان، کردای کرمانج به اینا میگن و روز زندگی میکنن و یکی از نمایندگان برجسته این کردها همین طهماسب قلی‌خان جلایره. و بعد یک بخش دیگر رو قرار دادم یه روحانی بزرگی که فوق العاده به نادر کمک کرد در وسعت دادن به دید مذهبی نادر. البته نادر از دید بنده مسلمان از شیعه امامی اشعری است، بیش گفتگو برای اینکه اصلا این منطقه خراسان و اینا با همین شریعت بار می اومدن زندگی میکردن. بعدها خب یه سیاست مذهبی داره که این سیاست مذهبی رو بنده توی بسیار مقاله توضیح دادم که نادر چه خدماتی کرد، لازم باشه حضورتون عرض خواهم کرد در جایی که بخواید، همین الان هم بخواید دنبال عرایز هم میگیرم. و بعد این ملا علی اکبر ترشیزی که این آدم به نادر فراوان مساعدت کرد برای اینکه اختلافات شیعه و سنی رو از بین ببره و بعد یک خدمت بی اندازه بزرگی که نادر کرد و شاید 250 سال بعد از نادر هم ما هنوز قدرش رو نمیدونیم، تلاش برای تقریب مذاهبه که نادر کمک کرد که هم تورات هم انجیل به فارسی ترجمه بشه. بله. نه نه اینا این کارا رو کرد. چرا الان ترجمه هم تورات و هم انجیل نادری هست توی کتابخونه ملی به نظر من. من دیدم اینا رو و اینها ترجمه شدن. نه نه کتابخانه ملی خودمون بله بله. اینا نگهداری شده. نادر این کار کرد که بعد جلساتی تشکیل داد که بزرگان قوم به خصوص اهل سنت و جماعت با اهل شیعه بشینن، در سه نوبت این کار کرد و آخرش در سالهایی که نزدیک به در گذشتش بود یک دستورالعملی تنظیم کردن که دیگه شیعیان به اهل سنت تندی نکنن و اهل سنت هم پاس خاطر شیعیان نگه دارن، در خانه خدا هم برای شیعیان یه جای خاصی برای پیروان حضرت امام جعفر صادق تشیع دوازده امامی جای خاصی تفیض بشه که اینا موقعیت خودشون حفظ کنن. و نادر اولین کسی است که تلاش کرد برای تقریب مذهب، نه فقط اهل سنت و اهل تشیع نه، بلکه مسیحیان و یهودیان هم. یعنی با این دید بسیار بزرگ به دنیا نگاه میکرد که یک روزی اختلافات مذهبی از بین بره و عقیدش همین بود که اگر خدا یکی هست بنابراین دستورات خداوندم به هر یک از انبیاء الهی که صادر میشه باید به یکسان درک بشه و هر کدوم اونا در جایگاه خودشون مقام و منزلت خودشون نگه دارن و پیروان اون ادیان یا مذاهب هم اینو بیاموزن که نسبت به همدیگه در تعاطی و ارتباطات متناسب اخلاقی و رفتاری قرار بگیرن. این کار تا به قرن بیستم و به روزگار ما انجام نشد و این کار بسیار بسیار بزرگی بود. فراموش نکنیم که نادر میراث خاندان صفوی رو هم به ارث برده بود که این میراث، خیلی من شرمسار میشم وقتی خودم این حرف رو میزنم، بعضی از زشتکاری ها و رو بل تشیع نسبت میداد که مثلا ما به کسایی ناسزا بگیم و حرفای تند بزنیم و نادر جلوی اینا رو گرفت. الان ما میفهمیم که نباید این کارا رو بکنیم، بدونید و احترامات بیشتر حفظ بکنیم. و اما نادر برای اولین بار این کار کرد و یک چیزی قطعنامه طوری، البته عقیده بنده این است که نادر به قدری عظمت اخلاقی و فهم سیاسی داشت که برای اولین بار در تاریخ ایران قبل از اسلام بعد از اسلام به طور واقعی این چیزی که الان برادرای افغان ما میگن لوی جرگه تشکیل داد و برای این که حکومت رو از سلسله صفوی منتقل بکنه به خودش، خاندان خودش، دستور داد که تمام بزرگان ایران رو حتی در حد کدخداهای روستاها، در حد 120,000 نفر اینا رو گردآوری میکنن در دشت مغان کنار اردبیل و اونجا حدود 40 روز به مردم میگه من کارا میکردم، ایران آباد کردم، آزاد کردم و دیگه کار به کار شما ندارم، هر کی میخوان انتخاب کنین. البته در کنارش هم کسایی بودن، داعیانی که اینا میرفتن گفتن بگین ما خود تو رو میخوایم و نادر زیر بار نمیرفت، بالاخره با خواهش و التماس پذیرفت. میل او این بود، منتها این میل رو نمیخواست به صورت فورس ماژور به اصطلاح به کسی ارائه بده. و اون سندی که نوشته شده بنده خودم تو کتابام چاپ کردم و خوشبختانه این سند امروز هست و تمام بزرگان ایران هم از اهل سنت، اهل تشیع، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، یعنی این بزرگان رو هم همه دعوت کرد که بیان اونجا و در اون اجلاس عظیم به مدت 40 روز شرکت کنن و براشون خیمه زد، بارگاه ساخت و ازشون حمایت کرد که با مردم حرف بزنن و مسائل و اختلافات عقیدتی رو از بین ببره، که این تو تاریخ ایران تا عصر مشروطیت که پدیده به اسم ملت به میدان میاد، برای نخستین بار هست که ما یک چنین اظهار وجودی از قاطبه مردم ایران. به هر حال مردم یه ده یه کت خدا دارن، مردم یه شهر مثلا امام جماعت دارن، تمام ائمه جامعه، تمام بزرگان قوم، تمام صلحای قوم و سران قبایل، چون ایران خب سرزمین کثیر الاقوامه و مردم زیاد ما داریم، هر کدوم در جایگاه خودشون، حریم خودشون مستقر هستن، همه اینا رو جمع کرد که اینها بالاتفاق بنویسن که ما میخواهیم که سلطنت به دودمان نادرشاه و احفاد او تعلق بگیره و این کار کرد. و هم اون کاری که برای از بین بردن اختلاف بین مذاهب به خصوص اهل سنت و اهل تشیع کرد بی اندازه اهمیت داره، و هم این کاری که برای اولین بار در تاریخ ایران انجام میگیره. همین چوپان پسر خیلی معمولی از اهالی مثلا ابیورد، کلات و منطقه درگز و قوچان، خبوشان، این حرفا، این آدم به چنین استعداد بالغی رسیده که درک بکنه که با رضای خاطر مردم این کار بکنه خیلی خوبه. من اینا رو در کتابای متعدد خودم به تفصیل شرح دادم.
این کتاب چهارم شد، کتاب پنجم شد؟
کتاب پنجم هم
گمنامان نام ایران.
بله، من سه تا کتاب چاپ کردم به اسم کلیات تاریخ ایران، که چون معلم دانشگاه هستم و استنباط همین بود که خب دانشجو میخواد نظرات معلمش رو در باره مثلا کوروش کبیر بدونه، در باره سلسله ماد بدونه، در باره مثلا اشک نهم مهرداد دوم بدونه. من سه تا کتاب جامع نوشتم که یکی کلیات تاریخ ایرانی که پیام نور چاپ کرده، و یکی گزیده تاریخ ایران هست که الهدا چاپ کرده، انتشارات الهدا.
همزمان اینا؟
نه خیر،
گزیده تاریخ ایران،
بله، الهدا چاپ کرده، که خود الهدا هم لطف کرده این کتاب، یادم نیست که دهه 70ه. بله،
کلیات تاریخ ایران رو
پیام نور دیگه چاپ کرده. بله، عرض کنم که این گزیده تاریخ، منتخب تاریخ ایران،
کتاب ایران، گزیده تاریخ ایران، بله
بله بله، اون به استعانت خود الهدا چاپای مختلف داره. عرض کنم به استعانت اونها هم به انگلیسی ترجمه شده، هم به عربی ترجمه شده، و هم به زبان روسی، برای ایرانی، برای کسایی که بخوان با تاریخ ایران سر کار پیدا بکنن. و یک کتاب دیگه هم هست که مروری کوتاه بر تاریخ ایران، که اینم انتشارات سخن چاپ کرده. بله بله، اون بله
بله درسته،
بله
اون انتشارات سخن،
بله انتشارات سخن، بله بله، چند چاپ کرد. انتشارات سخن از بنده چندین کتاب دیگه هم چاپ کرده، که یکیش مختصر تاریخ ایران در دوره های افشاریه و زندیه است، که به حال چاپ های متعددی شده.
تاریخ ایران در عصر افشاریه،
مختصر تاریخ ایران در دوره
های مختصر، تاریخ مختصر
ایران، مرور کوتاه هست، مختصر هست، و دو جلد تاریخ اجتماعی ایران هم در 19 چاپ اونا چاپ کرده. بله، مرتب چاپ کرده. به جز اینها باز سمت، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی، چاپ 15امش رو همین روزها من گفتن از کتاب تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی ایران در دوره‌های افشاری و زندیه چاپ کرده، چاپ 15امش. این بررسی بکنم کتابام رو راجع به عصر افشاریه، آخرین کتابم که راجع به عصر افشاری است و همین سال 98 به چاپ رسیده، یعنی شاید در یه ماه اخیر به دست خود بنده رسیده، زندگی نادرشاه افشار هست. و بعد یه کتابم راجع به نادرشاه افشار، این تأسیساتی که آقای خوشنویس متصدی شد، بله، سازمان پژوهش‌های فرهنگی چاپ کرد،
زندگی نادرشاه افشار،
بله، زندگی نادرشاه،
گزارش زندگی،
نه اون، نه اون فرق میکنه،
زندگی نادرشاه،
بله بله. حالا این کتاب اخیری که
نادرشاه افشار کدوم ناشر چاپ کرد،
این آخری رو انتشارات اندیشمندان علوم اسلامی، علوم انسانی.
چه سالی؟
همین 98. به جز اینها، حتی خب همین انتشارات آقای خوشنویس، دفتر پژوهش‌های فرهنگی 6 تا کتاب از بنده چاپ کرده که یک کوروش کبیره، یک داریوش کبیره، یک خشایار شاه، یک بزرگ مهر حکیم. خشایار شاه، شاه خشایار شاه، اسم شاه هم که خوب لقبشه،
دفتر پژوهش‌های فرهنگی،
بله بله. و یکی بزرگ مهر حکیم، یکی کریم خان زند. 6 تا کتاب اونجا بنده چاپ کردم.
بزرگ مهر حکیم،
بله بله، همین دفتر.
شش
تا کتاب که عرض کردم، کوروش، داریوش، خشایارشاه، بعد بزرگ مهر، نادر و کریم خان زند.
کریم خان زند، درسته؟
بله، این 6 تا کتاب است که اونجا چاپ کرد. به سالیانی که بنده در پاکستان بودم، البته این توفیق رو داشتم که 35 تا کتاب اونجا چاپ بکنم که 4 جلد از این کتاب ها دیگه حاصل کار خودمه. یکی اسئله و اجوبه رشیدی، اسئله و اجوبه رشیدی،
اسئله با همزه؟
با واوه، روی واو همزه گذاشتن، اسئله و اجوبه،
اجوبه
مال خواجه رشیدین فضل الله همدانی،
خواجه رشید فضل الله
همدانی رحمت الله علیه، بله. چون من به این آدم خیلی اعتقاد دارم و ایران دوست بزرگی است و به وطنش و ملتش خیلی عشق می‌ورزید. بله. اون دو جلد اونه. و دو جلد دیگه هم سمینار بررسی جایگاه زبان و ادب فارسی در شبه قاره. بله بله، شبه قاره هند، بله. این 4 جلد کتاب، کتابی است که اسم بنده رو روش داره، بله. و اما 35 کتاب در مجموع اونجا چاپ کردم که راجع به مثلا 5 جلدش تذکرت و شعراست، راجع به 2500 تا شاعر فارسیگویی که در ایران و شبه قاره بودن و از هر کدومشون مثلا یک چیزی به دست ما رسیده. به خصوص شعرهای شبه قاره که فراوان مهمن، که بعضی هاشون مسلمون هم، بعضی هاشون اصلا مسلمون هم نیستن و به زبان فارسی شعر گفتن و شعرهای بی اندازه زیبا، بی اندازه زیبا. 5 جلد تذکرت شعرها، تذکرت القرائب در زندگی شعرها.
چاپ کجاست
اینا؟ همش چاپ اسلام آبادی، همونجا که من مدیر مرکز تحقیقات فارسی بودم.
خب یه سری زوال دولت نادری هم گفتین اینجاست. ایرانیان و هویت ملی؟
بله، یه کتاب به نام ایرانیان و هویت ملی دارم که انتشارات
فرهنگ و اندیشه
اسلامی. بله، این جزء شورای عالی انقلاب فرهنگی اونجاست، اون هست. و یک کتابی هم که الان خیلی کتاب درسیه، مبانی تاریخ اجتماعی ایرانه که چاپ 21مش در اومده الان، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، که از ابتدا انتشارات قومس این رو چاپ کرده.
به تاریخ ایران در اثر افشاریه؟
بله، تاریخ ایران در اثر
آداب و رسوم نوروز؟
آداب و رسوم نوروز مال الخداست.
مرکز مطالعات ایرانی رو بین اومدی؟
همون مال الخدا، الخداست.
دیگه من اسامی که اینجا دارم،
من
تاریخ اجتماعی ایران در اثر افشاریه، غیر از اون آره دیگه، تاریخ اجتماعی ایران در اثر افشاریه، بله همینه، تاریخ اجتماعی ایران در اثر افشاریه. دیگه چهارمحال بختیاری در اثر افشاریه؟
چهار محال و بختیاری رو چاپ نکردم هنوز.
چاپ نکردین؟
نه خیلی، یعنی در واقع
ناشر سامان دانش،
نمیدونم شاید چاپ کردم، یادم نیست.
1383
خب دیگه چاپ شده دیگه، ولی الان تو ذهنم نیست.
بعد کوروش کبیر، یه کوروش کبیر هم بدین. من پارمیز،
نه اون پارمیز چیزه، گزارش زندگیه.
پس این کوروش کبیر مال
ناشرش،
مال دفتر
پژوهش‌هاست؟ نه، اون مقاله است. دفتر پژوهش‌ها کتابه.
پس یک کتاب اینجا نمیشه، کوروش کبیر ناشر
پارمیز 1383. پارمیز یک کتاب از بنده چاپ کرده در حد اطلاعم که گزارش زندگیه. اون مجموعه مقالات بنده است. آره که
این گزیده گزارش زندگی، گزیده مقاله تاریخی،
بله،
ناشر پانیز نمیشه.
پانیز. بله،
ولی اون یکی که کوروش کبیره نمیشه پارمیز.
نمیدونم، یادم رفت. پانیز میدونم که گزارش زندگی رو چاپ کرده.
بله، دیگه من تقریبا نوشتم دیگه. حالا من جلسه بعد اینا رو یک دست میکنم.
به هر حال باید عرض کنم 37 کتاب چاپ شده داره.
37 کتاب، 37 عنوان کتاب
چاپ شده. بله، چاپ و تجدید چاپ، حالا تجدید چاپ که دیگه مخصوص
نیست. من مقالات هم که بیش از 200 مقاله به زبان
250 مقاله، 250 به انگلیسی، فرانسه، فارسی. بله، بیش از 250 مقاله چاپ شده داره.
که اگه بخواید اینا مقالات رو تقسیم بندی کنین، مثلا میشه گفت مثلا یه گروهش اینه چه؟
خب یه مقدارش که قسمت عمدهش تاریخه، یه بخشایی هست مرتبط با ادبیات،
مثل
مثلا ذکر جمیل سعدی. بنده راجع به سعدی شاید 10 تا مقاله دارم. ارادت بی اندازم به سعدی و به حافظ از هر اونش همست. راجع به فردوسی تعداد قابل توجهی مقاله دارم.
یا ادبیه؟
بله بله، یعنی اقلا نصف مقالات که نوشتم به زبان فارسی راجع به ادبیات فارسی، جایگاه ادب فارسی و اون نگاهی که اهل تاریخ داره به اینجا. بله. و
یه گروه
تاریخ ادبیات، یک تعدادی هم خب باستانشناسیه. بله، باستانشناسی هم به دلیل کار کرده سیار نزدیکی که تاریخ و باستانشناسی با هم داره.
در باره چی مثلا؟
مثلا فجور مختلف، مثلا تمدن چیز کاشان، تمدن سیالک کاشان مثلا. بله.
دیگه یکم تکنگاری هست.
تکنگاری ها بله زیاده، تکنگاری زیاده. بله.
وقت تصحیح متون هم که گفتیم دیگه، که
آره
همون کتاب هایی که اول بله. اسپردید
بله.
که تصحیح مقالات هست.
بله. ترجمه هایی هم که داشتم هیچ کدوم چاپ نشده. ترجمه هم داشتم ولی چاپ نشد.
چرا؟
نمیتونم یه سلیکی کردم.
مثل چی؟ ترجمهات
رو چی؟ ترجمه دو تا ترجمه دارم، یکی از هربرت جورج ویلز مورخ انگلیسی.
ویلز
WELLS In the country of the blind the one-eyed man is king. در سرزمین کوران یک چشم پادشاه است. و یکی هم راجع به لیپو، LIPO، لیپو شاعر چینی.
بله.
اینا دو کتاب بوده که هیچ وقت حوصله نکردم، یعنی به هر پیش نیامد که اینا رو چاپ بکنم. و دو جلد زندگی نامه هم دارم که یکی شکیبه راجب خانواده همه، پدرم شکیب اسم پدر منه.
بله.
یعنی اسفناسنامه ایشون شکر الله است، در تداول بهشون میگفتن مشتی شکیب. و یکی هم ستاره سرگردان. این هم حسب حالیست از شرایط اجتماعی دانشجویان ایرانی.
که اینا میشه
اون 37 تا اینا. بله بله 37.
خیلی خب، اینا فهرست کارهایی که کردیم دیگه، در خلاصش بود که وقت از این جلسه قبل هم اشاره کردیم، ولی من طور مشخص میخوام باز مجددا سوال کنم که این همه تاکید روی افشاری و نادرشاه رو میشه یکم بازتر بگیم؟
بله، برای اینکه من خیلی دلبسته سلسله صفوی هم و سلسله صفوی رو حکومت ملی میدونم. بسیاری هستن که با نظر بنده موافق نیستن، ولی بنده مرشد زادگان اردبیلی رو اتفاقا یه مقاله خیلی مفصل به زبان فرانسه دارم، در حدود 40 صفحه، Trois facteurs essentiels sur la situation de la dynastie صفوی، سه فاکتور اساسی، عنصر اساسی تشکیلات سلسله صفوی، یکی شریعت، یکی طریقته که بعدش میرسه به سلطنت. مرشد زادگان برخواسته از دل مردمن. اینا از کردهای سنجارن. سنجار همین جایی که توی چند سال اخیر آفرین اینا هستن. هم. یعنی واقعا خب ایرانیای اصیل اصیل اصیلن. از بعد آدم بخواد به اینا تکیه بکنه و 4-5 قرن خب در یه شهر مقدسی مثل اردبیل، اردبیل اصلا یکی از کانونهای فرهنگ قدیم ایرانه، آرتاویل، شهر آرتا، آرتا یا اشا فرشته پاکی و صداقت و درستکاری در ایران قدیم، در اینجا زندگی میکنن و با همت و حمیت مردم، یعنی آدم های معمولی اومدن رو کار. حالا اقوام مختلف ایرانی که به قول میروسکی 72 تا اویماق نیروهاشون رو گذاشتن، خیلی ها ترکی حرف میزدن که در واقع ترک نبودن ولی ترکی رو صحبت میکردن و خیلی هم فارسی صحبت میکردن، اما اومدن این مرشدزاده ها رو بزرگ کردن. و من نوشتم همین چیز که غربی ها امروز میگن government of people by the people for the people، حکومت مردم به دست مردم و برای مردم. اینها عمیق در تاریخ ایران جایگاه دارن، خیلی زیاد. یعنی همین حالت مردمیشون باعث میشد که با مردم بشینن، با مردم بلند شن، با مردم بخورن. یه پادشاهی در هر مملکتی که نگاه کنین، این که تاریخ سلاطین ما نگاه میکنیم، چه در ایران چه در خارج از ایران، اینا از یه امتیازاتی برخوردار بودن. بهترین مرغ مثلا کشور انگلیس می بردن برای مثلا پادشاه انگلیس. این واقع هست. و بعد مثلا راجع به تاریخ انگلیس می دونم که بهترین ماهی که در رودخانه تیمز دست می آمد، این رو نسبت می دادن به سینت پول، سینت پول معروف، که ایشون گفته اینه بگیم بدیم به پادشاه انگلیس بخوره، از مملکت انگلیس دفاع کنه. این خصوصیت اینا. خب بعدها اینا به اقتفای چیز حکومت عثمانی هم سرای بزرگ تشکیل دادن، سلان متعدد خرج و اینا هم هست دیگه. و بعد در مملکتی مثل ایران که ما زنان رو مانند قادر متعال در خلقت عالم سهیم میدونیم و تعظیم که انسان ایرانی به زن داره در خاص خودشه، میدونید در هیچ فرهنگی مثل ایران ستایش زن و تعظیم زن و بزرگداشت و تکریم زن بنزه ایرانی است. شما شعرهای ما نگاه کنید میبینید که حتی از مرد عظمتنامه مثل فردوسی، به طور واقعی فردوسی منحصر به فردترین آدمیه که وقتی حرف میزنه راجب زن خودش حرف میزنه. یه این مهربان یاری که داره چقدر آدم خوبیه و شبیه چون شبه روی شسته به قیر نبهرام پیدا نه که ایوان نتیر، تو داستان بیژن و منشی که میخواد بگه، میگه زن من اومد برام غذا آورد، خوردیم و کیف کردیم و بعد خود این زن من بنا کرد به متون پهلوی رو خوندن و ترجمه کردن و من هم در زیر سایه او چراغ روشن کرده بودم و این شعرها رو گفتم که راجب داستان منش هست. بنده باورم این است که شعرهای بزرگ ما هم سعدی، حافظ، دیگران این زن رو ستایش کرده، این زن خودشونه. در بادی هم و در قسمت عمده زندگی این زن خودشونه. چون من استقراق دارم در ادب فارسی و واقعا میتونم بگم که دواوین میخونم، خوندم میخونم و الان هم کارم همینه. و یکی از منابع مهم تاریخ ما و به خصوص تاریخ اجتماعی نویسی، تاریخ اجتماعی نویسی ما همین منابع ادبی ما هست. که یادم باشه اونجا اضافه کنم که من یک کتابی هم راجع به ممیزات تاریخ نگاری دارم، همین قومس چاپ کرده، ممیزات تاریخ نگاری. و در اونجا 50 تا ممیزه تاریخ نگاری ایرانی که گفتم تکه اساسی مو گذاشتم روی ادبیات فارسی. و این بزرگوارا خب معلومه که نمیتونستم بگن چه زن خوبی دارم، انقدر را قشنگ را میره، انقدر خوب کار میکنه، نمیدونم حالا همه ادفار زنانه رو داره، این که به صورت های مثلا مختلفی مثلا بیان میکردن. حتی اگر یک جایی میخواستن یه حرف ناجوری هم بزنن، این هم باز جوری نمیگفتن که بزنه و بخوره. دلا چو پیر شدی فخر و نازکی مفروش. بدونید مرد پیر که خب نیست، این منظورش زن پیره. بدونید میگه که خب دیگه خانم شما سن برات گذشته اینا، ولی اینو جوری نمیگه. که خوشبختانه زبان فارسی هم این امکان میده به شاعر که ما مثل زبانهای فرهنگی لولا اینا رو نداریم که زن آلمانی، فرانسه، دیگران، نه حتی انگلیسی هم she is coming, he is coming، اینا رو نداریم. بعضی زبان ها بیشتر من در فارسی شما میگی او آمد، اون میرود، نمیدونم چانس اینا آدم نمیتونه درک بکنه. برخلاف نظر بعضی از شخصیت ها، بنده عقیدم این است که تاریخ ما همه اون چیزی که گفتن راجع به زنه و واقعا تردن للباب راجع مثلا شاهد مردی هم اگه حرف زده باشن، خود سعدی در جاهایی که راجع به مرد مخنث میخواد حرف بزنه زشت ترین عبارت ها رو استفاده میکنه. یه دفنگ ایرانی جا نداره این چیزها، میدونید. و حافظ همینطور، اینا بزرگان ما هستن. و این زن خب یه جایگاه خیلی بالایی در فرهنگ ایرانی داره و ما باید این رو متوجه باشیم. بند تکیم رو در ادب فارسی بر این گذاشتم که این صور خیالی که ما داریم که بسیار به کار اهل تاریخ میاد، این صور خیال برخواسته است از نگاه ایرانی به زن به طور عمده. باز یه شوخی میکنم، حالا اینجا ضبط میشه، شما نخواسته در جایش هست میکنیم، گفتم زن در فرهنگ ایرانی مثل نان داغه. شما تا خرخرم غذا خوردین، انواع غذا هم خوردین، باز از دم نونوایی رد میشین. این حرف مربوط به خود بنده است. از دم نونوایی رد میشین، بوی نونه تازه که به مشامتون میخوره باز حالتون رو به هم میزنه، متغیر میکنه حال آدم. این نگاهی که مرد ایرانی به زن داره نگاه ستایش آمیزی است که زندگی رو از زن میگیریم. و به همین دلیلی که خوشبخت ترین مرد دنیا مردی است که زن خوب داره، زن سازگار داره، که مرد درویش رو پادشاه میکنه. و بدبخت ترین مرد ایرانی هم مردی است که بلد نیست با زنش چجوری رفتار بکنه و فاجعه ممکنه بیافرینه. در حال بنده نظر بسیار اخلاصمندانه به زن دارم و عقیده دارم که فرهنگ ما رو اینا هم ساختن، هم نگهداری کردن و هم به پایداریش میکوشن و در هر نوع تحول رو به پیشرفتی هم خود اینها مؤثر هستن. بنابراین ادبیات از دیدگاه بنده این کار مثبت رو داره.
یعنی اگه برگردیم که راجع به نادرشاه و که چقدر تمرکز داشتین رو نادرشاه، گفتی که من سلسله صفویه رو خیلی بهش علاقه‌مندم.
آره، می‌خواستم بگم که اینا چیز هم داشتن، حرم سرام داشتن و خب به فهم وقت این سلسله نجیب، به نظر من نجیب، انسانی، مردمی، خیلی این نظر من ندارن. بله، این سلسله در پایان کارش به واسه یه قوم دیگه خود ایران، پشتونای ایرانی هم و چه بخوایم چه نخوایم، کل افغانستان ایرانی. و بنده حالا میتونم بسیارم عرض کنم که چقدر پیش اومده برام که با اینجور کلمات با مردم بازی بکنم. این سلسله بندک چیزی میفته و از بین میره و اینا میان و یک شهری که نازنینه در تاریخ ایران، فخر حیات ملی ماست، اصفهان. و اصفهانی باهوشترین، زیرکترین، قشنگترین، نازنینترین مردم ایران هست. اصفهانی تیپیکال ایرانی دیگه، هر چی که شما بخواین در ایران، هوش بخواین اصفهان، زیبایی بخواین اصفهان، اقتصاد بخواین اصفهان، دانایی بخواین اصفهان. حالا در بعضی از زمینهای خاص مثلا مردم شیراز و مرزگاه سعدی تو به جای خودشون، ولی اصفهان ممتازه. و شما وقتی که وارد مسجد شیخ لطف‌الله میشین اصلا گیج میشین از عظمتی که اینجا داره. من همیشه پیش خودم فکر کردم که اگر بهشت 8 باب دارد، یکی از 8 باب اون همین محراب مسجد شیخ لطف‌الله است در اصفهان. اصلا بس که تمام آسمون تو سر آدم جمع میکنه و جلوی چشم آدم در میاره، دیوونه میکنه انسان رو. این اصفهان به این عظمت میفته به دست آدمای نااهل، نفهم، بیخرد. و بعد این نادره که میاد از همین اصفهانی، از همین شیرازی، از همین تبریزی، قزوینی، خراسانی، اینها میاد یک ملت بزرگ مذهبی رو سامان میده. به فاصله کمی سال 1135 اصفهان تسخیر میشه، ولی نادر در سال 1142 کل داستان قلعه‌زاییان قندها رو جمع کرده و یک سوم خاک ایران که در تصرف روس‌ها بود تمام این منطقه هلال خصیب ایران در دریای مازندران اینا از دست روس‌ها در میاره و یک تمام سرحدات غربی ایران که شامل آذربایجان و همدان و لرستان و خوزستان اینجا است دست عثمانی افته اینجا هور در میاره و یک ایران آزاد آبادی درست میکنه که بر کل منطقه‌ای که ما بهش میگیم فلات ایران که من همه اینجا رفتم از منطقه سیحون و جیحون شروع میشه تا پامیر تا از این ور بره به رودخانه سند چون کل پاکستان از نظر جغرافیایی جزء فلات ایرانه. نادر وقتی هم که میره به هند همه این بخش به هندی ها، ولی اونجایی که میدونست مال ایرانه این پاکستان رو جزء ایران قرار میده و یک بخشی در هند هست که بنده رفتم به خود هر کسی نرفته، منطقه کشمیر و کشمیر همین الان دو بخشه، کشمیر پاکستانه که یک چهارم اون کشمیر هند سه چهارم، بنده هر دو قسمت رو رفتم. شما نمیدونید که این مردم چطور امروز عاشقانه به ما نگاه میکنن و خودشون رو همین امروز ایرانی میشمارن، کشمیر رو ایران صغیر میدن. نادر این فهم رو داشت که پاکستان و حالی که موقعی که اسم پاکستان نبود این بخشای سند غربی اینا رو یه فرمان روای مخصوص داره برای کشمیر حاکم مخصوص بذاره، یعنی کشمیر داستانش با بخشای دیگه شبه قاره جداست. این مرد به این عظمت که میاد در خلال 1142 که آخرین جنگشو با امین افاقنه میکنه تا 1160 که زنده است، حالا 1148 که پادشاه میشه، این 20 سالی که در عرصه ایران مداری هست، ایرانی سربلند، قدرتمند، بزرگ، قدیم، همین برای آخرین بار یک ایرانی که زیر یک چیزی هست پرچم فلات ایران به زیر یک پرچم نجات میکنه با اون اعتبار و عزت. این که من این قیام پس از قعود رو خیلی دوست میدارم و نادر رو یه قهرمان ملی ممتاز ایرانی میشمارم، واقعا هم دارم. این مرد بسیار به تاریخ ایران علاقه داره، به غرور ملی ما اهمیت میده. حتی پیش خودش چندین جا بنده در کتاب‌های خودم نوشتم که از فتنه مغول، از ایلغار مغول، از کشتار مغول به چه تلخ‌کامی یاد میکنه و بعد به کرات میگه که من میخوام برم انتقامی که چنگیز مغول گرفته بود، انتقام چنگیز مغول رو از مغولا بگیرم. یعنی این عرق رو داره، این همیت رو داره. اینکه من به نادر خیلی علاقمند شدم و از همون دوره لیسانس هم رساله لیسانس هم دوره فوق لیسانس هم دکتری رو در عرصه شناخت نادر و نادرشاه و سلسله افشاری کار کردم.
من استنباطم از فرماشد شما این است که هندو که گرفت ولی قصد
نگهداریشو
نداره.
نه خیر، نه، میدونست که نگهداری هند چیزی نداره برای ایران، سودی نداره برای ایران و او باید اون موقع اگر مثلا جمعیت ایران 12 میلیون نفر بود همین 12 میلیون نفر بکشونه به هند که بتونه هند رو اداره کنن، و در حالی که اداره هند هیچ وقت امکان پذیر نبود و انگلیس ها که بعد از 10 سال بعد از مرگ نادر انگلیس ها اولین تلاششون رو برای استقرار در هند به کار آوردند هیچ وقت با هندی ها مخلوط نشدن، یعنی به هند به همیشه به چشمه یک کلونی نگاه میکردن. یه مجموعه از انگلیس ها خارجی رفتن اونجا و این منطقه رو در تصرف خودشون دارن. حتی یک تونه انگلیسی با یه زن هندی ازدواج بکنه نداریم، بنده ندیدم، و برعکسش مثلا یه هندی بیاد با یه زن ایرانی با یه زن انگلیسی ازدواج بکنه این هم جزء مستبعد هاست. ما همین الان هم که میدونیم 200 سال این دوتا با هم ارتباط دارن. من که سالها در انگلیس زندگی کردم خیلی کم دیدم که اینها یه هندی بیاد زن یه انگلیسی بشه یا مثلا یه انگلیسی بره زن یه هندی بشه، ولی اینا جدا از هم زندگی می‌کنن. نادر اینو می‌فهمید که اداره کردن هند مثل تسخیرش آسان نیست، بنابراین نخواست اینطوری اداره کنه. دید خیلی بزرگ والای عالی منش داشت که خب مردم ها هر منطقه رو بال خودشون بذاره. حتی مثلا در ناحیه خیوه، خوقند، حتی سمرقند، نادر سمرقند رفت، بخارا رفت، اینجا بنده هم رفتم میدونید، ولی حکام محلی رو گفت تو سلطان سمرقند، تو هم پادشاه سمرقند هستی، تو پادشاه خیوه هستی، بهشون حیثیت داد. ولی یه نیروی ازشون گرفت به گروگان که ارتش نادر رو تقویت بکنن و یه تعدادی آدم ها اونجا گذاشت که مواظب کار اینا باشن و کار خلاف نکنن.
و این کشتاری که منتسب به نادرشاه در هند صورت گرفت، این داستانش چیه؟
بنده برای بررسی همین مسئله یک سال قبل از انقلاب رفتم، سال 1156 رفتم به هند، رفتم همین قسمت دهلی. اما میدونید دهلی دو قسمت داره، یکی دهلی نو هست بوده و یکی دهلی کهنه. در اون بخش دهلی کهنه من امیدوارم که الان اونطور نباشه، شما نمیتونین حتی یک ساعت توی خیابونش راه برین، حالت خیلی متعفنی داره، خیلی متعفن، خیلی آلوده، بسیار کثیف.
کنار همه؟
بله 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 بله. شما از مرز دهلی نو که میگذرین، دهلی کهنه بهش چسبیده دیگه. دهلی نو همش هتل‌های بزرگ، خیابان‌های بزرگ، تمیز. اون قسمت دهلی کهنه که مربوط به کار من هست، بنده رفتم دو روز پشت سر هم، به خصوص پیاده قدم زدم. گفتم که تو به عنوان یه ایرانی باید بیای اینجا بررسی کنی، ببینی که این چیزایی که به پادشاهت نسبت میدن درسته یا نه. بنده رفتم و یک مقاله نوشتم که این مقاله در کتابای مختلف هم چاپ شده، قتل عام دهلی در زمان نادرشاه. و بنده اونجا ثابت کردم که به هیچ وجه اون چیزایی که میگن نادر 500 هزار نفر 600 هزار نفر رو کشت، اینا حرف درست نیست. کرورها کرور آدم کشته، کل مردمی که در اون منطقه در خلال یک 24 ساعت و کمتر کشته شدن 25 هزار نفرن، در مقابل 8 هزار نفر، 8 تا 12 هزار نفر سرباز ایرانی که در همون فاصله، چون اینا شایع کردن که نادر کشته شده، وقتی که گفتن کشته شده، سربازه همطور که وایستاده بود یخ زد و مردم اومد مثلا کار کرد توش گمه این و سرش هم بریده، این کار کرد که سیگم اومد کشتن. بین 8 تا 12 هزار ایرانی رو در همون فاصله کشتن. نادر دقیقا چندین بار تمهید به کار بره و میگه بریم بگیم من زندم، مردم من زندم، فرستادهای نادر میکشن. بعد خودش میره بالا پشت اون وامیسته، میگه که آقا من زندم، داد بزن، تیر میندازم به طرف نادر که به نادر نمیخوره. و بعد که میفهمه که خیلی هوا پسه، میگه هر جایی که یک ایرانی، سرباز ایرانی کشته شده، همونجا همون کسایی که این زشتکاری رو کردن بکشین. و در فاصله 24 ساعت حد اکثر کشتاری که انجام میشه اینا، نه تنها بنده بگم، من که رفتم دقیقا اونجا رو پای پیاده رفتم، پیاده متر کردم که از مثلا مسجد چاندیچوک تا قصر مثلا فلان چقدر راهه. و اینجا همین الان که مثلا قرن 20 من رفتم، 1356 بنده رفتم، چقدر اینجا جمعیت ساکنه. و بنده به این نتیجه رسیدم که اونا هیاهوه و هندی ها البته خیلی ترسیدن. هنوزم تو بازار دهلی اگه شما یه حرفی بزنید درش سماجت بخواید نشون بدید، میگه بس که این قیافه نادرشاه رو داری، یعنی اسم نادر برایشون مثل مثلا چنگیزخان مغول ماست که یا سای چنگیز داشت. ولی نادر کلن در هند بیشتر از 40 روز نمون و برگشت و هندو هم تاج گذاری، مراسم گذاشت، تاج گذاری کرد، تاج به دست خودش برداشت، گذاشت سر محمد شاه گورکانی، بار پادشاه اعلام کرد و برگشت به ایران.
تو مطالعات و پژوهش‌های تاریخی شما، آنچه که حالا ما توی مدارس خوندیم به عنوان تاریخ، در واقع تاریخ جنگ ها و زندگی پادشاهان بوده. من. شما چطور به منابع، در واقع منابع مردمیتون از کجا پیدا می‌کنید؟
من چون خودم برخواسته از قشت های فرودست جامعه هم یه روستایی ساده و عرض کنم که زندگی ما هم همیشه در همین حد بوده. من این که متوجه شدم کار عبثی است و بیهوده است که ما بخوایم بیایم از نخستین خدیوی که کشور گشود حرف بزنیم و سر پادشان فلان. اساس امر مردمن، یعنی اون سلاطین هم اگر در بهترین حالتهای خودشون باشن باید بازگو کننده منزلت مردمی، روابط مردمی، اخلاق مردمی، دیدگاه های مردمی، نگاه مردمی و رفتار مردمی باشن که خیلی وقتا نبودن. باز جمله ایست از خود ناپلئون که گمانم میگه اگه بخواد یه دادگاهی در هر جای دنیا بیاد بررسی کنه احوال پادشاهان، افعال پادشاهان رو، 90% اینها رو در تمام کشورهای دنیا باید گردنشون رو با گیوتون بزنن. من به دلیل همین برخواستن خودم از قشرهای پایین جامعه روستایی من تکیم گذاشتم روی مردم، گفتم اینه که به جامعه شکل میده، اینه که به جامعه نفس میده، اینه که از جامعه حمایت میکنه، اینه که پاسدار فرهنگ جامعه است. ما تاریخ ایران نگاه کنیم همیشه به قول عبید زاکانی کتابدار اخلاق الاشراف، بدونید ما دو تا اخلاق داریم، یکی اخلاق اشرافه، همون تمام تاریخ ایران، تمام سلسله های تاریخ ایران شما نگاه کنید، اگر شما یک خانواده سلطنتی رو پیدا کردید که دست و دلباز باشه، بخشندگی داشته باشه، کرامت داشته باشه، نداریم. تمام خانواده های سلطنتی اونقدر که ما منابع داریم بدون استثناء پادشاهان حریص، طامع یعنی طماع، پول دوست، قدرت طلب، به قول انگلیسی ها سلف ساتیسفاید پرسن، آدم هایی که خودراضی هن، خودشون از خودشون خوش میاد. اینا تمام تاریخ ایران، تمام ادوار تاریخ ایران آراسته است به زیور وجود مردانی که از قشرهای غیر سلطنتی هستن. یعنی بنده که مثلا اومدم یک کتاب راجع به بزرگ مهر حکیم نوشتم، در واقع تمام تاریخ ایران قبل از اسلام هم شما نگاه میکنید عظمت پادشاهان به وجود بزرگ مراد، و در ایران بعد از اسلام هم همینطوره. خواجه نظام الملک فرض کنید شمس الکوفات، مثلا خواجه احمد حسن میمندی در دستگاه محمود غزنوی رو بگید 15 سال وزیر اعظم اینه، بعد بیاد خواجه نظام الملک طوسی با اون عظمت، خواجه رشیدین فضل الله از همدانی با اون عظمت، و چقدر از بزرگانی که در هم دوره صفوی هستن، حالا آخری شیخ علی خان سنگین هست، اینا بودن مملکت اداره میکردن. در دوره مثلا قاجار 3 از پادشاهان بیشعور کم فهم قاجار با 3 مرد بزرگ تاریخ را مواجهن، فتحعلی شاه با حاج میرزا ابراهیم خان اعتماد دوله شیرازی، محمد شاه با میرزا و ابوالقاسم قائم مقام، و ناصرالدین شاه با میرزا محمد طی خان امیرکبیر. و تمام این مردای بزرگ تاریخ ایران که غیر سلطنتی هستن، تمام اینا بدون استثناء قبل و بعد از اسلام تابوتشون رو دوششونه، بدون استثناء. یعنی اینا آگاهانه میدونستن که دچار چه مصیبتی میشن، ولی با تمام احوال عشق به میهن، عشق به ملت، عشق به فداکاری، اخلاقی بودنشون، کاردان بودنشون، اینا بود که اینا رو سرپا نگه داشته بدون هیچ تردیدی. هر چی که شما بخواید به انوشیروان دادگر اهمیت بدید، اهمیتش در آدمایی مثل بزرگمهر، بزرگمهر البته اسطوره بزرگمهریه، و بدون هیچ تردید من منابعتونم همینا، بله من منابع رو از توی تاریخ درآوردم بدون استثناء.
آخ چرا شما مثلا به تاریخ مثلا مغولا و نقشی که اونا داشتن یا آثاری که داشتن مثلا کمتر شاید توجه کنید؟
چرا شما اون اسئله و اجوبه رشیدی بندر نگاه کنین، اون دو جلد با سنگ تموم گذاشتم. اسئله و اجوبه رشیدی خواجه رشیدی فضل الله همدانی مردی است که تاریخ ایران اصلا نظیرش رو کم دیده به خودش. آبادانی آفرید بعد از اینکه مغول اومدن، از 12 میلیون جمعیت ایران 6 میلیون حداقل کشتن. ایران قدر مطلق جمعیتش بین 8 تا 10 تا 12 میلیونه. اینا 6 میلیون انسان رو کشتن. توی شهری مثل نیشابور 1.5 میلیون آدم رو کشتن. در همین شهر ری 1.5 میلیون آدم کشتن. در بخارا 1.5 میلیون آدم کشتن. و در هر جا ترسیدن هر چی تونستن بکشن کشتن. وقت کسی میاد مثل همین خواجه رشیدی فضل الله همدانی مملکت رو آباد میکنه، تمام آثار و علائم ضعف و زوال و بدبختی رو از مردم دور میکنه و آخرش که بعد از سه خدمت کردن به 3 تا پادشاه، یکی قازان خانه، یکی محمد اولجایتون محمد خدابنده و یکی هم پسر اون ابو سعید بهادر خان، آخرش به بهانه واهی میان و پسر 16 سالش رو جلویش سر میبرن و بعد قصاب معلم میگن، یعنی چی باید بگیم دیگه، میاد اینو شقه میکنه این مرد خدا، بعد بشینه نگاه کنه که تیکه پارش بکنن و از بین ببرن.
آخ میشه بگین که اصلا انگیزه چنگیز به حمله به ایران چی بود؟ برای اینکه چند وقت پیش سر قضیه گروگان ها
بله
یا سر چی بود؟ فکر کنم خواهد مجلسی گفت مثلا اینجوری بود که گفتش که سفیر فرانسه اومد گفتش که من تا اونج که یادمه این کاری که شما داری میکنی یک بار تاریخ زمان مغوله که شما مثلا کشتاری کردین، کاری بر علیه مغولا کردین، مغولا در واقع انتقام اونها
دیدم خوندم اینو تو روزنامه ایشون نوشته بودم. بله قایر خان نامی بود حاکم اترار و این اترار همین جای تاریخی است که الان به شما عرض میکنم که در فرهنگ ایرانی آثار مانی و بسیاری از مذاهب دیگه در اونجا بود، مرز بین آسیای مرکزی و چین، اون طرفش مغولستان، این طرف چینه، این ور اینها. شهر بسیار تاریخی پر اهمیتی است که ما فراوان آثار مانوی ازش به دست آوردیم، نه فقط مال مانی، مال بودایی هم همینطور. این آدم فرمانروای اونجا بود، حاکم اونجا بود. اصل قضیه این بود که این چیز کرد، شک کرد قایر خان که پسر عمه سلطان محمد خوارزمشاه که اینها سوداگر نیستن و دارن میرن از ایران کسب خبر بکنن، ولی چون مقداری کالا در همراهشون بود این به اون کالاها هم چیز کرد، طمع برد و اومد. همین قایر خان طمع برد و این 500 نفر رو کشت، کالاها رو هم ضبط کرد و بهانه‌اش این بود که اینها سوداگر نیستن و جاسوسن
و قوم سلطان محمود غزنوی بودن.
نه محمد خوارزمشاه،
محمد خوارزمشاه ببخشید، محمد خوارزمشاه.
بله دیدم نوشته آقای مجلسی رو تو روزنامه دیدم که به همین صورت عنوان میکنه. بله چنگیز خان متعاقب این یه سفیر فرستاد که سر قایق خانه ببریم برای من بفرستین و اونا هم نفرستادن، حمله کرد. اما این به اصطلاح سه رتوریک قصه است، میدونید نحوه پرداختن لغزخانی قصه است. قدرت وقتی که توسعه پیدا میکنه در تمام ادوار تاریخ، مثل اینکه بنده الان با ضعف مزاج جمعین ها این لباس به تنم، حالا اومدیم یک کس پیدا شد بنده غذاهای خوب بده، چرب و چیله و اینها، و بعد میبینم که هم که 4 کیلو وزنم اضافه شد، این دیگه این پیرهن برام کمه. بعد میام مثلا یه لباس بزرگتر میشم. قدرت هم اینه. تا امروز حق اقوا و اصل زورمندی حاکم بین تمام ملت‌های عالم بوده. همیشه. یعنی نمیشه جلوی اون قدرتی گرفت. الان شاید مثلا یکی از چی باید بگم اخبس خوبسه عالم رئیس جمهور امریکاست. و من اینو در یه حریم قدسی تر در خدمت شما میکنم. ولی خب چون قدرت داره، میبینید توی همین اخبار خودشون، من از قول خودشون، زبان خودشون میشنوم که تا 2 هفته پیش ایشون 10111 تا دروغ گفته بود و هیچ متحمله هیچ چیزش نیست، اهمیت هم نمیده به یعنی که من دروغ میگم. چون قدرت داره در مقامی هست که اینها، و مردم ها راضی میکنه به این که 1 پنس به قیمت 1 سنت مثلا به قیمت بنزینشون اضافه نشه، بیکار نباشه. خب این کارا رو کرده دیگه، مردم رو خودش راضی نگه میداره و تمام دنیا از دست اینها.
خب حالا این
دو
طرف داره دیگه، یکی غالب میشه یکی مغلوب میشه.
بله.
یعنی معنیش اینه که ما اون زمان انقدر ضعیف بودیم که از عهده اینا بر نیومدیم.
بله.
خب پس اینم ما هم در واقع نقش داشتیم در این.
بله ما اولا نمیدونستیم که مغولا کیان و چیان، اطلاع اینجوری نداشتیم. ولی در همون شهر بخارا که من رفتم یا سمرقند که زیارت کردم، در همون جا کسایی بودن که جلوی مغولا ایستادن. الان باید ذهنم فشار بیارم که بگم خدمتتون که تا آخرین نفس ایستادگی کردن و خشت‌ها رو در می‌آوردن از توی مسجد می‌زدن به سر مغول‌ها که اینا رو بکشن، ولی خب اونا زور آوردن و کشتن دیگه.
بفهمید که شما در متنی که می‌نویسین، حالا تحقیقاتی که می‌کنین، شیوه نثر و نگارشتون چه جور شیوه‌ای؟
خاص خودمه. خاص خودم. شما اگه به نثر بنده آشنا باشین، در هر کتاب دیگه ای ببینید که از بنده یک بند، یک پاراگراف نقل کردن، من خودم تشخیص میدم که این سبک خودم. بنده سبک دارم، یعنی برای خودم شیوه نگارش خاص دارم.
ما در شروع کار همین پژوهشیتون با چه مشکلاتی روبرو بودید؟ موانع سراتون چی بود؟
موانع حالا این فرق میکنه. یه دوره بود که خب انتشارات وسعت داشت، از شما منت میکشیدن که یه چیزی بنویسین و چاپ کنن. یه دوره دیگه ها، اون که چاپ میکردن به شما حتی مزد هم میدادن، مثلا بابت کتابام. بعد به جز این 2-3 سال اخیر همیشه درصدی درآمد داشتم، از 12% 15% بیشتر کمتر میدادن. ولی یه وقتی هم هست که میبینید مثلا یک کتاب مینویسید. الان بنده یک کتاب خلیج فارس دارم که این شاید کتاب 38 منه، فرستادم برای چاپ. این خب مدتیه که در صورت که میدونم که وقتی این از چاپ در بیاد وزارت خارجه تعدادی از این میخره، ولی مثلا کاغذی که میخوان برای این مصرف کنن در اختیارشون نیست، یا کاغذ رو صرف مثلا یک مصرف بهتری میکنن، از اولویت میدن به کار خودشون. این ادوار مختلف متناسب با این بوده که شما با کیا و با چه مزایقی با چه امکاناتی برخورد بکنین و چطور با شما رفتار بکنن. بنده تا امروز نمیشناسم کسی که از قبل قلم زدن یه خونه خریده باشه، در مثلا پاق و پوق گود زنبورک خونه، اینا نیست. در ایران اتفاق نیفتاده بدونید، چون اینجا اصلا کپیرایت هم رعایت نمیشه. هم کتاب تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاری بنده در 2 جلد 19 تا چاپ شد به وسیله انتشارات سخن. نه یک ریال پول به من دادن و نه ازشو دردن. آخرش گفتم آقا خواهش میکنم دیگه چاپ نکنی. من دنبال پول نمی کردم، یعنی اهمیت نداره برام که پول به من بدن یا ندن. ولی خب بعضی هم هستن مثلا انتشارات سمت، همین یک دو روز اخیر به من تلفن کرد که 15 چاپ کتاب بنده تاریخ سیاسی اجتماعی اقتصادی ایران در عصر افشاری و زن زیر چاپه و به زودی در میاد.
شما توی 38 عنوان کتاب که شروع کردین، سوژه هاتون رو چجوری انتخاب میکردین؟
نیاز جامعه، نیاز اهل تاریخ. بنده مثلا یکی از کتابام که عرض کردم ممیزات تاریخ نگاری، خب من دیدم من باید این حرف بزنم، برای اینکه الان بنده 54 سال دانشگاه درس میدم، پیش از اونم سالها دبیر بودم، دبیری کردم، بنابراین همش هم کارم تاریخه. بنابراین خب من یه مطلع تاریخی هستم و حق دارم که بگم مستندات تاریخ ما چیه. این 50 فقره ایرم که نوشتم 50 فقره ایست که الان میتونستم بنویسم، ولی 10 فقره دیگه هم تو ذهنم هست که به مناسبتی سلا نمیدونم الان بیان بکنم، میدونید نمیدونم، میتونم بعدها اضافه بکنم. بند نیاز جامعه رو متوجه شدم و توانایی خودم رو.
رسم خطتون چجوری؟
رسم خط بنده من به قدما بله اقتدا و اکتفا میکنم، با اینکه خب من چند زبان فرنگی رو تت پته میکنم، ولی اصلا این اصطلاحات اینا رو که از هرات خیلی هم مهارت دارن در کارش، اصلا تو کت هم نمیره، نمیتونم اینا رو استفاده بکنم. نه بنده همون به اقتفای قدما هستم.
اون وقت بفرمایید که شما وقتی میدین یک کارتون به ناشر، از در ابتدا قرارداد میبندین؟
بله
و
بله.
بعد درصد میگیرین؟
بله قرارداد میبندم، اگه درصدم بدن میگیرم، ولی وقتی بگیرم مینویسن. بله ولی مینویسن نمیدن.
مثلا سخن که این همه چاپ کرده نوشته به نداده؟
نه سخن اون کتاب تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاری و در دانوز زمان ننوشت نداد، ولی از من برد و بله. بعد ما اومدیم بررسی کردیم، دیدیم ایشون وزارت ارشاد اعلام کرد که 19 تا چاپ تالا شده. بعد بنده خواستم اون شخص رو، یعنی خودم خدمتشون رفتم گفتم در نهایت عجز و انکسار من خواهش میکنم دیگه شما چاپ نکنید. و
اونم خودشون نیوردن که بدن؟
نه نه. و خب کتابی بود که چون خریدار داشت، یه دورایی هست که کتابای خریدار داره، یه دورایی هم هست که کتابا خریدار نداره.
و کتابی که شما می‌نویسین قبل از چاپ،
بله،
مثلا به نظر یه عده میرسونه، نظرخواهی می‌کنین یا کاری می‌کنین؟ نه هر چی از دست شما می‌نویسین.
فقط از دست خودم نداره.
ما در این دوره‌ای که شما پشت سر گذاشتیم 50 خورده سال کار پژوهشی و انتشارات و اینها، حتی تو دوره‌های دانشجویی بهترین توصیه‌ای که مهمترین توصیه‌ای که به شما کردن چی بوده؟
همون توصیه است که بیحقی میکنه رحمت الله علیه، که جز حق ننویسید، سخن جز به راستی نفتواد کن و شعاری هم ننویسید. من چون بی اندازه به وطنم و مردم وطنم علاقه دارم، حتی حرفشونو میزنم جلوی اشکم نمیتونم بگیرم و بنابراین من با خون مینویسم، با اشک مینویسم، یعنی جایی که راجع به ایران حرف میزنم دلم میسوزه برای وطنم. بله اینا هست، اینا رو دارم، ولی اصلا نمیتونم فکر کنم که چیزی به جز ایرانیت من بر من حاکمه. هیچ. اونی که میخوام ایرونه، ایرون باشه، شما ماهی تخم مرغ بدید من میخورم زندگی میکنم، دیگه برام مهم نیست. من کسی که مرزهای ایران نگه میداره واقعا بهش احترام میذارم، دستش میبوسم، خاکش میبوسم. من ایرونیم، وطنم میخوام.
الان رو چه پروژه‌ای کار میکنم؟
الان این خلیج فارس هم درآوردم و بعد از این دارم کار میکنم راجع به جایگاه زن در فرهنگ ایرانی. من میخوام دلیل این همه ستایش این خیلی مهمه، خیلی مهمه.
منظورم خلیج فارس بود.
خدا پدرتون بیامرزه، خدا پدرتون بیامرزه. ببینید ما مدیون زنامون هستیم، مرهون زنامون هستیم. زن ایرانی برای من ایرانی که نصف دنیا رو رفتم دارم دیده نمیخوام، زن ایرانی بدون مبالغه قشنگترین زن دنیاست. یعنی قشنگترین زنهای دنیا ایرانی هم. این عقیده شخص من. و صرف نظر از زیبایی ظاهر، از نظر مکانت انسانی، اخلاقی، نگهبانی از فرهنگ ما، دلسوزیایی که دارن، محبتایی که دارن، حمایت که از مرد میکنن. این چند سال اخیر رو عصر انقلاب جهانی چیز هستگاه مس مدیا رو بذارین کنار که دیگه هیچ کی زن شوهرش نیست، هیچ کی مرد خوب خانوادهش نیست، هیچ کی بچه خوب پدر مادرش نیست، همین است که هست دیگه. الان چیزایی که توی روزنامه ها میخونیم، اونایی که حالا خارج از روزنامه ها میدونیم، مصائبی که داریم، اینا هست. ولی از این که میگذرید، زن مهمترین عنصر ثبات و پایداری و برقراری ما و فرهنگ ایرانی بوده. یعنی واقعا زن ایرانی در سه چهره مادر، در سه چهره همسر و دختر، آرامش بخش مرد ایرانی، و در هر سه چهره ناموس ماست. ناموس به معنی امر قدسی یا انسان مقدس. زن مقدسه. من به این چشم زن نگاه میکنم و قدرشونو میدونم.
من مادرم همیشه به من میگه که ای کاش تو یه خواهر داشتی.
بله بله.
تو آدم تنهایی هستی.
بله.
ای کاش یه خواهر
داشتی. بله. شما میفهمین چقدر قصه شما رو میخوره، چقدر قصتون رو میخوره، میدونید. ما مدیون زنامون هستیم و زنای ما باید قدر خودشونه بدونن.
شما غیر از همین کار پژوهشی و تدریس دیگه همین دیگه، یعنی همین؟
من هم هیچ اصلا هیچ وقت دنبال کسب و کار نرفتم، هیچ وقت، هیچ وقت.
میشه بگین که اصلا این عادت به کار پژوهش در واقع، یعنی شما با پژوهش چه رابطه برقرار کردن، چه بهره‌ای از این کار؟
من استنباط این بود که در حد خودم یه عنصر ضعیف ناتوانی هستم که کار دیگه ازم بر نمیاد، اما باید صداقتم رو داشته باشم و عشقم رو به ملتم نگه دارم و راجع به ملتم بیام بی‌غرض حرف بزنم. شما میدونید مثلا شاید حالا دو ثلث تاریخ ایران که قبل از اسلامه، حتی تا امروز یک نفر ایرانی نرفته که اوستا رو به زبان اوستایی بخونه و ترجمه کنه. حتی مرحوم پور داوود از زبان انگلیسی و آدم آلمانی ترجمه کرد. یعنی اینقدر ما یتیمیم. و بعد از اسلام هم همینطوره. من چون خودم در غرب درس خوندم، خودم در غرب کار کردم، دیدم که غربی به تاریخ ما به چشم ملک مشاع خودش نگاه میکنه. هر جور که و واقعا هم شما اون مبانی تاریخ اجتماع ایران من نگاه کنین، و باز یک کتاب چاپ نشدم که راجع به ایل بختیاری به طور خاص که یه 6 ماهی وقت میخوام اینو انشالله دوامش بکنم. ملاحظه میکنید که ما همیشه نگاهمون ببینه که فلان پروفسور، فلان دانشمند، فلان یک چجوری حرف زده. مثلا یکی از کتاب هایی که بنده نوشتم، حالا تو این لیست شما هست یا نه، چون بیشتر از 120 صفحه است یک کتابه، نقدی بر کتاب دولت نادرشاه افشار که اینا روس ها نوشتن و ترجمه شده، روس های بلشویک. من ملتفت شدم که اینا هیچ دیدی راجع به ایران ندارن. به قول مرحوم خنجی، این تئوری های مارکسیستی یه جنازه رو میخواد توی این تابوت بذاره و این تابوت مخصوص این جنازه. جنازه اگه بلندتره باش قطع میکنن تو تابوت جا بگیره، اگه کوتاه‌تر باش میکشن که تو تابوت جا بگیره. اصلا طرف تاریخ ایران نمیشناسه، هیچی نمیشناسه. حتی شما باور کنید، من 6 ماه توی کتابخونه کمبریج راجع به بزرگترین مستشرق تاریخ ایران کار کردم، ادوارد گرنویل براون، سر ادوارد گرنویل براون، این سر ادوارد براون معروف خودم. 6 ماه من نوشته هایشون رو خوندم. یه بخشی هست در دانشگاه کمبریج، کتابخونه مرکزیش، براونز کلکشن. این براونز کلکشن من 6 ماه کار کردم. تمام نوشته های کتبی این آدم ها. هیچ صفحه از نوشته های این آقای براون نیست که 1، 2، 3، 4 غلط املایی انشایی نداشته باشه. شما حیرت میکنید این مرد میاد تاریخ ادبیات ما رو بنویسه. یه آدم ها مثلا ابلهی مثل سر جان مالکوم، این میاد تاریخ ایران رو بنویسه. یک الاغ دیگه میاد تاریخ ایران با سر پرسی سایکس اینجور میزن. هر چرتی از ذهنشون در میاد میگن و برای ما اینا مأخذن. میگه همونطوری که مثلا راجر سیوری راجع به سلسله سوی گفت، میگم آقا راجر سیوری شکر خوردی در مورد، برو متن خودت بخون و ببین که چیه. بنده خب استادام چند تا اینا شرق‌شناس بودن، همونه که از اون دکتری گرفتم میدونید. ولی باور بفرمایید به دهن من نگاه میکرد ببینید که من میگم اگر نظم و نسق در کار باشد کار پیش میاد. و میگفت نظم و نسق، اگر میگفتن نظم و نسق در کار باشد همون رو تکرار میکرد. اصلا لغت نمیفهمن، ولی یارو میاد مقاله مینویسه راجع به سیاست مثلا شاه اسماعیل صفوی نسبت به پرتغالی ها میدونید. و این به وسیله مترجمین دانشمند استاد رضای شعبانی ترجمه میشه و بخورد مردم رو دادن و مردم هم باور میکنن نه نقطه نظرات این هست. و این دلم برای ملت هم میسوزه، برای خودم میسوزه. گفتم که اما اولا باید چند زبان خارجی رو یاد بگیرم، ثانی هم برم در دیارشون کار کنم و بعد دانشجو بشم و استاد بشم و کار بکنم و بعد بفهمم که نقص کار ما چیه. چرا که ما باید زهمی امروز نگاه کنیم؟ شما یک روزنامه رو نگاه کنید در روز، این طرف میخواد یه چیزی بگه، چارلز مثلا ملینسکی فلان از سطر اول که شروع میکنه عقیده دارد که اگر آب سر بالا برود بالا نمیرود. آقا این احتیاج نداره که سر چارلز مثلا ملینسکی این حرف بزنه آب سر بالا نمیره، مگر اینکه شما مثلا مسئله سر بالا رفته. ولی این حرف عادی که میخواد بزنه، اگر مثلا شما 3 پسر داشته باشید مطمئن باشید که پسر سومتون ناخلف از آب در میاد. حالا کی این حرف زده؟ پسولوزی مثلا. میگم این مملکت یه فرهنگ، در این سرزمین انسان ها به تاریخ زندگی کردن، عشق ورزیدن. شما نگاه کنید ببینید ما برای هر کلمه ای چقدر بار معنایی گذاشتیم. یعنی یک لغت در فرهنگ ایرانی واقعا ممکن 10 تا معنا داشته باشه. من خودم 400 تا از کلماتی رو که در زبان ساسانی بوده اینا رو تو زبان محلی خودم مال همون ده خودم پیدا کردم. کسی نمیاد این کارا رو بکنه. من چون تو بده به دنیا اومدم مثلا میدونم که چوچک یعنی گنجش، که مثلا کرک یعنی مرغ، مرغانه یعنی تو مرغ، نمیدونم بابه یعنی همون مثلا. اینا رو من همه رو در آوردم 400 و بیشتر کار کنم خیلی بیشتر از اینا به دست میاد. و ما کار نمی کنیم که خیلی ساده است. الان نگاه کنید ببینید شخص بنده هفته ای نباشه دو هفته یه دو دکتری امضا میکنم میدم به دست مردم. دکتر 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 هیچی میدونید. مردم ها میرن روی دانشگاه تهران میدن دانشجو برشون مینویسن.
فکر کنم که دنیای پژوهش چه جور دنیایی برشون؟
کشفه. یعنی دائم باید شما چیزهای تازه پیدا میکنید به اونا بپردازید. یعنی بنده اگر بگم چقدر شاهنامه 60,000 بیته، این شاهنامه رو همین الان رو میز من هست که هر روز من میخونم، روزی 150 بیت رو میخونم. اگه بخوام بگم 10 بار کامل من شاهنامه رو خوندم باور کنید، ولی اگر عرض بکنم همون دو صفحه همون 150 بیتی رو که میخونم در هر روز چیز تازهی کشف میکنم، اینو باور کنید. مسئله تازه بزن من تازه بزن هم یاد یک صفحه از شاهنامه نیست، یک صفحه نیست که این تقدیرگرایی ایرانی درش نباشه، این اعتنای به ذات ربوبیت درش نباشه، این قدرت مطلقه خداوندی بر دماغ این مرد عظیم که با اون اسرت زندگی میکرد، نماندم نمک سود و گندم نجو، بر این دماغ این تاثیر نذاشته باشه. همون رو تاثیر میذاره. خیلی زیاده که هر بار که میخونم همون نوشته هایی که میخونم که شاید من 100 بار گلستان خوندم، واقعا خوندم، 100 بار حافظ خوندم، اینا زود دوره میشه کرد اینها رو، ولی هر بار که نگاه میکنم اینم چیزهای تازه گیرادم بیاد. با این دقت فراست و سرن بخواید عمق نگاه بکنید. این کار پژوهشیه. غربی ها این عادت رو دارن که وقتی نگاه میکنن شما چای میخورین، چای اول خوردین چشاتون باز میشه، میگه انسان ایرانی به چای بسیار علاقمند است، چای که میخورد حالش دگرگون میشود. ما خودمون اینا رو ملتفت نیستیم. ببینید یه چای میخوریم میبینیم هنوز حالمون جا نیامده، دومیش میخوریم حالمون جا، ببینید میگیم چای چیز خوبی است. من هر ایرانی را که ببینم توصیه میکنم چای بخورد. ایرانی ها مردمی هستند مثلا خردمندند، از روی جوب که میخوان رد بشوند اطراف جوب را نگاه میکنند که پایشان مثلا نلغزد. اینو ما میدونیم، این کار میکنیم، ولی نمینویسیم، برامون اهمیت نداره. غربی اینو میفهمه، یعنی به صورت انفکاکی شما رو از حوادث جدا میکنه، تجزیه میکنه، تیکه 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 اینا رو میگه که مثلا ایرانی ها مثلا میوه خیلی دوست میدارن، ولی مردم شمال مثلا ایران بنگور، حالا منظورم به گیلان مازندران نیست، بنگور که میرسن اشتهای غریب پیدا میکنن. من خودم میدونم که من انگور رو بیشتر از مثلا خیار و هویج و فرض کنید گلابی دوست میدارم، اما اینو خودم متوجه نیستم میستم. اما دلیلش چیه؟ برای اینکه من تو سرزمین به دنیا اومدم که باغ انگور داشتیم و مردم ولایت من با انگور بار اومدن.
عادی تلقی میشه.
بله، اینا رو ما نداریم. یعنی این تکیه کردن روی اون نکات خاص زندگی ایرانی رو ما نداریم.
بفرمایید که
ما خواستیم یعنی متد رو از غربی یاد بگیریم، این متد رو در کار تاریخ نویسی خودمون مورد استناد قرار بدیم. تلاشمند این بوده.
این پایداری که شما داشتین برای رسیدن به این نقطه ریشش از کجاست؟ از کجا در واقع از کجا به دست میاد؟
من فقط همه چیز رو میگم عشقم به وطنم. من الان شاید 20 سالی کسی باور نکنه، هر روز که از خواب بلند میشم میگم این روز آخر زندگی من، ولی به هیچ ترس و وهمی، هر چی میخواد پیش بیاد بیاد. من 81 سال بود، 61 سال پیش، 21 سال پیش میمردم، 60 سال پیش، 40 سال میمردم، ولی هر روز که زندم این زندگی رو یه عطیه الهی میدونم که به من عنایت فرموده که به درد مردم خودم بخورم. اگر در روز حتی یک کار مفید انجام بدم، یک خدمت کوچیک انجام بدم، خدا شاهده همین امروز آدمی اومده که خودش مثلا خیلی چیز داره، ریاکشن چیز داره، پیوستگی داره به خانواده، مثلا سالها پیش شاگرد من اومد ازم یه توصیه بگیره برای اینکه بخواد فلان دانشگاه بره برای دکتریش، من نمیتونم یه حرف بگم، ولی نگاهی به من نگاه کرد که با برای خودم ایجاد غرور کرد. الهی شکر من بی اندازه خداشناسم، بی این که بخوام یه مرغ پخته دم در خونه من بساره کسی مثلا حاکم شهر، نه نمیخوام، مرغ هم خودم میرم میخورم، هرچی میخرم و میخورم. ولی این که من تونستم اینقدر خالصانه، اینقدر مخلصانه، دیروز شهری برای شما راجع به اصفهان عرض کردم که در اصفهان کسب جمعیت از اون زلف پریشان اصفهانی کردن کار بسیار مشکلی است، ولی واقعا من این 5 سالی که اونجا زندگی میکردم اصلا نمیتونستم خیابون برم، برای اینکه اصفهانی زیرکه، هوشیاره، قشنگ تشخیص میده شما منافع او رو رعایت میکنین یا فقط منافع خودتون. من وقتی میومدم از دانشگاه اصفهان 500 متر به من زمین دادن که یه شاگرد داشتم توی اداره کشاورزی اونجا، این شاگرد من بود. بعد همه استادایی که اونجا شغل داشتن، یعنی استاد ثابت دانشگاه، یکی 500 متر زمین دادن. من که اومدم این گفت که آقای دکتر 500، آقای اون دکتر که نبودم موقع، آقای شهوانی برای شما 500 متر. گفتم من نمیخوام. آخه بگیرین. گفتم من نمیخوام. گفت چرا نمیخوام؟ گفتم برای که من وقتی برمیگردم نمیخوام اصفهان بیام دیگه، میخوام برم تهران. من تهران بزرگ شدم، من برم هر جای دیگه، یار اصفهان نمیام. اینو بدیم به هر کسی. و این واقعا بین خودمون باشه که اون 500 متر رو من دادم به یه استاد بسیار سرشناس که الان اسمشو به شما عرض بکنم در سطح مملکت همه میشناسن، به رحمت الهی پیوسته. ولی من هیچ حسرت این چیزا رو نداشتم، هیچ، یک متر زمین نگرفتم تو این دوره انقلاب، یک دوچرخه تو این دوره انقلاب نگرفتم، هیچی.
شما خب قاعدتا در این کاری که کردید، چه تو دانشگاه چه کار پژوهشی، با پژوهشگرای زیادی روبرو بودید.
بله.
پژوهشگرای محبوب شما، مطلوب شما میشه اسم ببریم؟
بله. من درس تاریخ به مرحوم حسن پیرنیا بسیار احترام میذارم، با اینکه ایشون اساساً اهل سیاست بودن و کارهای آکادمیک دارن نمیکردن، اما زبانهایی که میدونست، روسی بسیار خوب میدونست، زبان انگلیسی فرانسه میدونست، عربی فوق العاده مسلط ملایی میدونست و با عشق به ایران اون 3 جلد کتاب پایگذاری کرد، تاریخ ایران باستان. بجز اون مرحوم عباس اقباله که بی اندازه برای ما مهمه، که این مرد تا 14 سالگیش شاگرد نجاری بوده، بعد یه تصمیم میگیره که بیاد مثلا درس بخونه اینها، یکی از فحول علمای زمان خودش شد و فوق العاده خدمت کرد. اسمش از سر 100 کتاب باشه. یکی دیگه از آدمها مرحوم دکتر زریاب خویه که راهنمای رساله فوق لیسانس من بود. زریاب حقیقتاً ملا بود، ملای متواضع، میخوام بگم که بی هیچ داعیه و اما خدمتگزار صمیمی. یکی از کسای دیگه که خب به صورت دوست و همکار علم ما بود مرحوم ایرج افشاره. یعنی من با ایرج افشار همیشه با خودش میگفتم که ایرج جان من گروه خونیم با تو فرق میکنه. اینم همون میدونستم من. گفتم تو به اون اشرافیت پوسیده تاریخی ایران دل بستی، من از قهر مغاک اومدم بیرون، من دادیم. ولی خدماتی که این ایرج افشار به فرهنگ ایرانی کرده هم در زمینه تاریخ و هم ادب بیماننده. افشار در دوره زندگیش نه برای اندازه 10 نفر، شاید به اندازه 20 نفر آدم پرکار پرتلاش کار کرد. عرض کردم من با این مرحوم ایرج افشار حتی یک بار یک نهار یه جا نخوردم، ولی اونقدر خدمات این خالصانه، صادقانه، مشفقانه هست. اینا آدم های خیلی برجسته هستن تو تاریخ که من بهشون اهمیت میدم و قدرشون رو میتونم و احترامشون رو حفظ میکنم. خیلی هستن. بله مرحوم زرینکوب، با اینکه ایشون ادیبه ولی به قدر این مرد احاطه بر تاریخ ایران داره، به قدری بر زبان فارسی، به قدری نکته گویی حاملده و به قدری مسلط برداری. من به دوستان دانشون میگم که راجع به اظهار نظرهای ایشون راجع به لغات خاصی مثلا ایران قبل از اسلام مثلا خفه دعفه اینا احتیاط کنید، برای اینکه ایشون خوب نرفته که این چیزها رو اونجوری بشونه کار بکنه که فرض کن مرحوم پور داوود کار کرده. اما نگاه کنید ببینید این مرد چقدر دماغ تابناکی داره، چقدر قدرت ذهنی قوی داره، اصلا مرد برجسته بیمانندی است، بیمانند. حالا شما به یک صوفی بخواید بگید که آقا پله پله تا ملاقات خدا، ممکنه خیلی اعتماد نکنه، ولی اون مقدار اطلاعات که او داشته همراه با اون عشق به ایرانیتش که من ستایش میکنم فوق العاده است. مرحوم زرنکوب جز مفاخر مسلم جامعه ماست.
شما یه بار چرو زب نبود گفتیم، ولی حالا چرو زب میخوام بپرسم برنامه روزانه شما چیه؟
بنده 8 ساعت خواب رو دارم، یعنی من هر وقت بعد ساعت 10 شب بخوابم، زمستون تابستون 6 صبح بیدار میشم. حالا ادای فریضه است و بعد 40 دقیقه ورزش میکنم. باز زمستون و تابستون هست که دوش آب سرد میگیرم. من در سال شاید 4 دفعه دوش آب گرم نگیرم اصلا، همیشه با آب سرد استعمال میکنم. بعد یه صبحانه پر و پاکیزه میخورم که 7 تا 8 تا 10 تا مواد غذایی درش هست، که یه گوجه فرنگی، آب میوه، یه لیوان آب میوه، یه لیوان شیر، عسل، سبزیجات. برخی روزها یا هفته یکی دو بار یه تخم مرغ آب پز و پنیر بدون نمک یا کم نمک مصرف میکنم و نون توست. صبحانه بنده عیانی ترین غذایی است که میخورم و یه نهار متداول که از چربی پرهیز میکنم. و بعد در خلال روز هم حدود 1.5 ساعت حداقل پیاده روی دارم. این بند است. و برنامه های تلویزیون هم نگاه میکنم و بین 2 تا 6 ساعت هم در روز مطالعه میکنم. یعنی این کار باید بکنم والا غذا از گلوم پایم نمیره. حالا یا به زبان، هم به زبان فارسی هم به زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی این کار رو میکنم. خودم ها اپدیتت نگه میدارم نسبت به مسئول. یک لغت بودار هم زبونم نمیاره. سیاست کار مردان سیاسی، کار قیصر رو به قیصر واگذار، ولی اون چیزایی که تو ذهنم هست اینا برام مهمه. برای بنده اون چیز که هست به اصطلاح ماندگاری ملت همه، میهنمه و حق‌شناس هم نسبت به هر کسی که ایران دوست داشته باشه، میخواد در ایران به دنیا آمده باشه، در کامچاتکا به دنیا، هر کی اصلا ایران آمده باشه، شما ایران دوست داشته باشه، هر کی میخواد باشه برای من عزیز.
شما الان با توجه این همه مطالعات و پژوهش‌هایی کردین و سفرهایی که خارج از کشور مختلف
خیلی زیاد بود،
اگر شما چشماتون ببندین و بخواین خاطرات این دوران رو مرور کنین، چی از
جلو ذهنتون
رد میشه و چه حرفی برای گفتن
داری؟ من اونی که جلو چشمم رد میشه روزگارانیست که ایران دوچار، یعنی دوچار که نه، دارای منزلتی باشه. برای مهمه که ایران احترام داشته باشه، ایرانی اعتبار حسیت داشته باشه، فرق نمیکنه هر روزی هر جایی بوده. و اون دورهای سختی که مثلا 8 سال جنگ که ما با این مردک نابکار داشتیم، خب برام خیلی سنگین بود. من حتی یه وقتی یادمه که برای 1 هفته رفتم انگلیس، سر 5 روز برگشتم. تو ستاد انقلاب فرنگی بودم و اون وقتی بود که صدام داشت تهران رو با چیز میزد، موشک، و من طاقت نمی‌آوردم بمونم اونجا. گفتم من زنم بچه هم اونجاست، اینا ول کنم برای یکی، خانواده همه ایرونه اونجا. و برگشتم بچه ها گفتم خب میموندی؟ گفتم نه، من نمیتونم. مملکت رو نمیتونم تنها بذارم و همین الان هم اگه لازم باشه که بخواد با هر دولتی غیر ایرانی دعوا بکنیم، من با کار داشپس خونه میرم تو صفا میستم که بجنگم با اون دار ایران بمونه. سال مثلا پنجم مهر 1360 یکی از زیباترین روزهای زندگی من بود که حصر آبادان شکست و 3 خرداد 61 زنده شدم، خرم شهر تسخیر شد و ایرونم برام مهمه دیگه. اینه که این وزیر، این وکیل، این رئیس جمهور برام برکت بکنه. من به شما عرض کردم که سال 51 من تازه دانشجو شده بودم، روز دیدم یه سرگردی اومد تو دفتر من، هم دفتر که الان دانشگاه ملی بودم تعظیم کردم و گفت آقا شما رو ما به عنوان معاون وزارت دانشجویی وزارت علوم انتخاب کردیم. من با یادم حسابی هم از این گفت که اون نخیر آقای دکتر رضای شعبانی سنوان تازه دانشگاه شده بودم. بعد گفتم من شما که نمیدونین من آدم مریضی هم، گفتم من الان 6 تا قرص خوردم اینجا نشستم، بعدم میخوام راه برم وایستم اینجا ببینید که دستم رو دیوار میگیرم، من میخوام چی کار کنم با. نگرفتم پوزیشن، نگرفتم و میگرفتم بعدش 2 سال بعدش وزیر بودم. میخوام چی کار کنم؟ من کارم معلمیه، من معلمی رو دوست دارم، من تاریخ میخونم، من میخوام یک کلمه یک چیزی عبارت بنویسم کسی نگفته، در معالی و محاسن ملت خودم حرفی دارم بزنم.
مخاطب شما کیاست؟ یعنی مخاطب
من ملت همه.
میخوام بگم که چه انتظاری هم مخاطب داریم؟
هیچی.
یعنی به آیا اونا
انتخاب احسن؟ انتخاب احسن
اصلا اونا در کاری که شما میکنی اصلا نقشی دارن یا ندارن؟
نه من برای روز نمینویسم برای این، نه اصلا از این شرم دارم که یک روزی یک کسی سر گور من رد شه و مثلا یه فاتحه بخونه. من هیچی اصلا خودم هیچی نمیدونم از این برگایی که از درخت ها میفته رو زمین. این که میگم به روح پدرم این واقع است. من در حد اون برگ زرد کوچکی که افتاده کنار جوب به خودم بهانه میدم.
و کیم؟ بعد از انتشار کتاباتون هیچ وقت نظرخواهی کردی به واکنش ها چیه؟
حالا اونایی که یه وقتی یه حرفی میزنن، ولی اونی که خودم میدونم اینه که هر چی از دستم برآمد انجام دادم.
مثلا نقد بنویسن راجع به کتابتون؟
خیلی کم اتفاق افتاده، خیلی کم. یا رعایت حرمت من کردن، چون من تو این 40 سال انقلاب در واقع در مرتبه بودم که حالا که پدر روحانی 70-80% استادام که الان و من قبول دارن و دیدن اینجا اونجا توی جلسات مختلف سمینارها اینا، در نهایت بیریایی هر چی از ذهنم در میاد میگم، همه خیرخواهی من میدونن. یعنی نه اینکه خیر شما رو بخوام، خیر این آقا رو میخوام، خیر اونم میخوام و بدخواهی مطلق ندارم، مطلق ندارم. یعنی اینکه مثلا به کسی صدمه بزنم نه تو هم دوره ستاد انقلاب فرهنگی اون 24 سالی که من اونجا بودم گاهی اوقات و بالاخره بونچاق روستایی دارم میدم کسی دیر میاد، آه تو 300 تا آدم اینجا تو این جلسه نگه داشتی که مثلا بیشتر بخوابی، خب میخواست اون طبیعه. من جای تو بودم خجالت میکشیدم برای این کاری کردم. بعد جلسه تموم شد دیدم آخه تو خیلی بد حرف زدی تو این هم مردم را جو بیدم. چجور ساعت کرد اقلا 3 بار یادم میاد که من رفتم پرونده اینا رو نگاه کردم، آدرس خونهشون رو پیدا کردم و گفتم تا قبل از اینکه بخوابن برم ازشون معذرت خواهی بکنم. یه بسته شیرینی گرفتم رفتم در خونه. آی دکتر من ببخشید، آی دکتر من قصد خاصی نداشتم، آی دکتر من تحت تاثیر اونجا. آقا اون جو نشسته میگه پس کو این آقای دکتر مثلا فلان بهمانه کو این آقا.
میشه شما بگین که سالها کار توی تاریخ به شما چی داده، شما به تاریخ چی داده؟
تاریخ به من همه چی داده، یعنی من به جز این که هستم که هیچی نیستم، ولی این که من به چیزی به تاریخ داده باشم شک دارم. من یه عضو خیلی کوچیکی از این جامعه هستم، یعنی هیچ منزلتی برای خودم قائل نیستم که مثلا این من دادم اون دادن، نه خیلی خیلی کمتر از این هستم که حساب دارم. یعنی مردم فکر میکنن که مثلا من پست مدستی دارم، مثلا خفص جناح میکنم. میگم آقا من اصلا هیچ چی نیستم، در هیچ سطحی حساب نمیام. نه، طالب هیچ شهرت و اعتبار این حرفا نیستم. شما عرض کردم حالا دیگه که وقتی اولین دوره چهره های ماندگار بود، من چون 2000 تا برنامه تو تلویزیون داشتم، خب مثلا به هر دلیل من انتخاب آوردم، من نپذیرفتم. نوشتم که آقا باید دو نفر دیگه قبل از من این پست بگیرن، یکی آقای دکتر محمد ابراهیم باستانی پارسی، یکی آقای دکتر احسان اشراقی. این دو تا الان جلوی چشمم، اینا رو باید بیارم بزرگ کنم. من سر جای خودم نشستم، من این همه برنامه دارم. اون موقع خب دو تا کانال تو تلویزیون بیشتر نداریم، کانال 1 و 2. من تو هر دوتاش برنامه داشتم و روزایی که برنامه داشتم روز بعدش میادم تو خیابون هم من اینجوری نگاه میکردم، خجالت میکشیدم ادوان نفذه. ولی دیگه آخرین دوره خب نمیدونم هر چی بود پیش اومد و هیچ خودم قابلی حرفا نمیدونم.
خیلی ممنون.
من دست شما ممنونم.
متوقف بشیم تا فردا ساعت 3 بعد از ظهر.
فردا ساعت 3 بعد از ظهر خدمت.
خیلی لطف کردین.